الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت پژوهشگران، اساتید و اعضای محترم هیئت علمی و همینطور خدمت استاد معظم و معزز جناب آقای دکتر اکبری که لطف کردن از تهران برای ارائه این بحث مهم وقت گذاشتن، ازشون سپاسگزارم. همینطور که اطلاع دارید سال 89 پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی یک همایش بین‌المللی که از افتخارات دفتر طی سالهای گذشته بود با عنوان نفس و بدن و آموزه‌های دینی در اسلام و مسیحیت برگزار کرد که مجموعه در واقع خروجی‌های علمی اون همایش بیشتر از 11 جلد کتاب بود. خیلی از کارهای در واقع مهم و بنیادین را بعد از این همایش پیگیری کردیم و در تکمیل اون کار انشاءالله سال آینده همایش با عنوان جاودانگی در اسلام و مسیحیت به صورت ریستر برگزار خواهیم کرد. همه شما بهتر از بنده و هر کس دیگر می دانید که جاودانگی دغدغه دائمی انسان بوده است، هم به لحاظ این که فطرتاً انسان به جاودانگی گرایش دارد و هم به لحاظ این که با مرگ مواجه است و دنبال حل این مسئله هست که آیا انسان فناپذیر است یا فناناپذیر است. بر اساس ایده های علمی، حوزه فلسفه و الهیات آراء گوناگونی شکل گرفته است که انشاءالله جغرافی های بحث را امروز از جناب استاد اکبری استفاده خواهیم کرد. من فقط در واقع عرض خیر مقدمی، من وقت را زیاد نمیگیرم برای اینکه بیشتر استفاده کنیم از دیدگاه جناب استاد و بتوانیم این بحث را علاوه بر اینکه اینجا استفاده میکنیم پایه قرار بدهیم برای این همایش و پیاده کنیم و ارائه کنیم به دوستانی که مشتاقند و علاقه‌مندند. خیلی ممنونم از همه شما و از
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بر من هم باعث افتخار هست که در خدمت اساتید معظم هستم. دوستان عزیز، تلاش میکنم که این زمان محدودی که داریم مباحث رو ارائه بکنم. برنامه رو جوری تنظیم میکنم که انشالله تا 5-6 دقیقه بحثم رو به پایان برسونم. بعدم هستم اگر دوستان نکاتی مد نظرشون باشه، فرمایشاتی داشته باشن، از نظرات دوستان هم استفاده میکنم. همونطور که آقای دکتر فرمودن، تلاش بر این هست که جغرافیایی از بحث‌های ناظر به جاودانگی مطرح بشه. خب من دوستان رو ارجاع میدم به کتاب‌هایی که هست. فرمودن کتاب‌های متعددی الان منتشر شده. یک کتابی هم خیلی قدیمتر سال 81-82 کتاب جاودانگی هست که خود بنده نوشتم، اونجا هم هست مطالب در واقع قابلیت رصد رو داره. وقتی ما صحبت از جاودانگی میکنیم، یک بحثی از جاودانگی ناظر به بحثای تناسخ هست که بیشتر در ادیان شرقی مطرح میشه. من یه اشاره خیلی خیلی اجمالی فقط خواهم داشت به تلقی هایی که در اون حیطه وجود داره و اشتباهی که معمولا ما مرتکب میشیم در ارائه بحث تناسخ، اون رو توضیح میدم. ولی بیشتر بحثم ناظر به اتفاقی است که در فضای ادیان در واقع ابراهیمی افتاده، اونم با محوریت اسلام و مسیحیت، و توضیح خواهم داد که ما اینجا چه بحثایی رو باید مورد رصد قرار بدیم تا بعد بتونیم در باب نظریات سخن بگیم. من چون بلد نیستم نشستنی صحبت بکنم، اجازه بدید از تخته استفاده میکنم و مدل من اینطوریه. بعد در انشالله در ادامه اگر نکته بود میشنم و در خدمت دوستان هستم. در بحث جاودانگی وقتی ما ورود پیدا میکنیم، یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که باید داشته باشیم بحثی است امروز ازش تحت عنوان کالچورال سمانتیک یاد میکنم، اون رو روشن میکنیم بحث ازش تحت عنوان در واقع کالچورال سمانتیک یاد میشه یا معناشناسی فرهنگی. و این در واقع نظریه است که بیان میکنه شما وقتی که میخواید به کلمات نگاه بکنید، کلمات بار فرهنگی دارن و کلمات در فضای به تعبیری منفرد زاده نمیشن، کلمات در یک فضای اجتماعی، در یک فضای گفتمانی شکل میگیرن و معمولا کلمات نشان دهنده نوع نگاهی هست که سلام علیکم، نوع نگاهی هست که در جامعه نسبت به یک مفهوم وجود داره. به عنوان مثال وقتی که ما از مفهوم از کلمه جاودانگی استفاده میکنیم، در کنار جاودانگی کلمات دیگری هم داریم که باید به اون کلمات دقت کنیم. به عنوان مثال ما در زبان فارسی از کلمه جاودانگی استفاده میکنیم، از کلمه زندگی پس از مرگ استفاده میکنیم، از کلمه معاد استفاده میکنیم و هر کدوم از اینها بار معنایی خاص خودش رو داره. یا در زبان انگلیسی ما از کلمه ایمورتالیتی استفاده میکنیم یا از کلمه رزرکشن استفاده میکنیم و اینها بار معنایی داره. به عنوان مثال وقتی ما صحبت از معاد میکنیم، معاد به معنای برگشت هست. برگشت چی؟ آیا به معنای برگشت بدن هست؟ آیا به معنای بازگشت نفس به بدن هست؟ آیا به معنای بازگشت انسان به عنوان مجموعی از نفس و بدن در حضور پروردگار هست؟ هر کدوم از اینها یک سری بار داره. اگر من معاد رو به معنای بازگشت بدن فقط تلقی بکنم، لزوم نداره که در زندگی بعد از مرگ از اصطلاحی به نام نفس بهره‌مند بشم. شما وقتی کلمه زندگی بعد از مرگ رو به کار میبرید، در این نگاه مفهوم مرگ رو پذیرفتید و معتقد هستید که بعد از مرگ ما یک زندگی داریم. این اصطلاح لابه شرط است از اینکه زندگی بعد از مرگ شما با یک فاصله اتفاق بیفته، اونطوری که تو بعضی از نگاه‌های کلامی داریم که وقتی انسان از دنیا میره به تعبیری مات و وفات مرد تموم شد تا قیامت حاصل بشه، زندگی بعد از مرگ تو این کانتکست معنا داره، یا اینکه نه ما زندگی بعد از مرگ رو یک زندگی بدون واسطه تلقی بکنیم. اما وقتی شما از کلمه جاودانگی صحبت میکنید یا مثلا در مقابل ایمورتالیتی صحبت میکنید، در فضای کلمه جاودانگی و در فضای کلمه ایمورتالیتی کلمه‌ای به نام مفهوم مرگ مقداری کمرنگتر میشه. کما اینکه شما میدونید در فضای سنت اسلامی خودمونم وقتی فیلسوفان صحبت از مرگ میکنن، بیشتر مرگ رو یک گذار میدونن، یعنی به معنایی نیست که من نابود بشم، نفس من از بدن جدا میشود، نفس من قطع تعلق میکند به بدن، تعلق تدبیری خودش رو با بدن منعزل میشه، یعنی این اتفاق میفته. بنابراین مرگ یه معنای دیگری پیدا میکنه. مرگ در اینجا به معنای جدا شدن نفس از بدن هست، نه به معنای اینکه من به یک معنای میمیرم. انگار مرگ به معنای حداقل در سنت ابن سینا به معنای جدا شدن از قوای نباتی و قوای حیوانی هست و باقی ماندن قوه عاقله، یا در فضای ملا صدرا به معنای رها کردن جسم عنصری هست و به دست آوردن یک جسم مثالی که خود نفس خالق اون محسوب میشه. این اتفاق در فضای چیز هم ما داریم، در فضای الهیات مسیحی هم داریم. اونجا چه ما بریم به زبان یونانی، چه بریم به زبان لاتین و چه بریم به زبان انگلیسی که الان باش سر و کار داریم، کلمات بار فرهنگی خاص خودشون رو دارن. کلمه ایمورتالیتی به معنای بیمرگی هست، یعنی نامیرایی. اما کلمه رزرکشن بهترین تعبیری که ما میتونیم براش پیدا بکنیم به معنای بعث هست، برانگیخته شدن. خود کلمه ری به معنای مجدد هست و resurrect همون کلمه از کلمه resurgere هست به معنای اینکه یک چیزی از پایین به سمت بالا حرکت بکنه. بنابراین کلمه resurrection با معنای بعث ما خیلی در واقع همخوانی داره و این بعث بیشتر به معنای بعث بدن هست. یعنی کلمه resurrection بیشتر تبادر دهنده یک نوع معاد جسمانی محسوب میشه تا اینکه تبادر دهنده یک نوع معاده ناظر به نفس باشه. بنابراین یکی از حیطه‌هایی که باید توی بحث‌های جاودانگی بهش توجه بشه بحث‌های ناظر به کالچورال سمانتیک، معناشناسی فرهنگی و اینکه کلمات در هر فرهنگ خودشون چه معانی رو با خودشون حمل می‌کنن. اگر به نگاه ادیان شرقی هم داشته باشیم اونجا هم هست، یعنی مثلا ما وقتی می‌خوایم درباره تناسخ یه اشاره‌ای داشته باشیم، کلماتی رو که مثلا مترجمان انگلیسی به کار می‌برن سعی می‌کنن کلمات دقیقی باشه. مثلا وقتی درباره تناسخ صحبت میشه هم از کلمه ترانسمیگریشن استفاده میشه، هم از کلمه رینکارنیشن استفاده میشه و هم از کلمه ریبرث استفاده میشه. کلمه ترانسمیگریشن به معنای مهاجرت نفس از جایی به جای دیگه است. بنابراین کلمه ترانسمیگریشن توی دل خودش یه مفهومی به نام مفهوم نفس رو داره که در ادیان مثلا هندو با تعبیر آتمن ازش یاد میشه. بنابراین قرار هست که نفس من از این بدن ورود پیدا بکنه به یک بدن دیگر. معمولا تو سنت اسلامی وقتی ما از تناسخ صحبت میکنیم بیشتر تلقی ها از تناسخ اینه، یعنی این تلقی از تناسخ تو سنت اسلامی خیلی بولد شده و پررنگ شده و فیلسوفان بهش اشاره کردن یا ردش کردن. به عنوان مثال ابن سینا که شاید مهمترین برهان ابطال تناسخ رو در آثار خودش داره، برگرفته از فلسفه یونان، و این استدلال ابن سینا در بسیاری از آثار کلامی و فلسفی بعدی تکرار شده، تلاش میکنه نشون بده که اگر ما تناسخ رو قبول بکنیم لازم میاد که یک بدن دو نفس داشته باشه. بنابراین تلقی ابن سینا از تناسخ این هست که نفس قرار از بدنی وارد بدن دیگه بشه و بنابراین با توجه به اون اختزاعاتی که در نظام عالم وجود داره و عقل فعال هم یک نفس رو افاضه میکنه، پذیرش تناسخ منجر به پذیرش وجود دو نفس در یک بدن میکنه. ولی این تلقی یک تلقی هندویی هست از تناسخ و در کنار تلقی هندویی از تناسخ ما تلقی بودایی از تناسخ هم داریم که در تلقی بودایی از تناسخ اصلا چیزی به نام نفس وجود نداره. لذا اینجا کلمه ریبرس استفاده میشه به معنای تولد مجدد، یعنی فرد واقعا میمیره، چیزی باقی نمیمونه و دوباره زنده میشود. در این نظریه، این نظریه و این مفاهیمی که هست در فضای این کلمه‌ای که برای این نظریه استفاده شده خودش رو خوب نشون میده. نیومدن برای اون نگاه بودایی که درش نفس وجود نداره کلمه ترانسمیگریشن رو بذارن، از کلمه ریبرس که تولد مجدده استفاده کردن. در نظریه هندویی این همانی شخصیت یا اون پرسونالیتی یا هویت شخصی به نفس هست، در حالی که در نظریه بودایی که دیدگاه ریبرس هست هویت شخصی به حافظه هست. احتمالا خیلی از شما فیلم بودای کوچک رو دیده باشید که ناظر به بودایان تبت هست و قرار هست که رهبر بعدی رو انتخاب بکنن، بچه‌ای متولد میشه و اون بچه رو میبرن توی اتاق اون رهبر قبلی ببینن چه خاطرات و حافظه هایی از خودش بروز میده و بسته به میزان حافظه ها و خاطراتی رو که بروز میده متوجه میشن که این همان رهبر قبلی است که در قالب جدیدی دوباره متولد شده و وارد جهان شده. و جالب این هست که بودایان تبت وقتی که رهبر قبلی از دنیا میره و بچه‌هایی رو که در اون اطراف متولد میشن رصد میکنن و اونها رو مورد توجه قرار میدن، مثلا 3 سالشون میشه 2 سالشون میشه 3 سالشون میشه میان ببینن که چه حافظه هایی دارن. اگر ببینن که علماشون ببینن نمیتونن تشخیص بدن که کدوم یکی از این بچه‌ها لزوماً همون حافظه رهبر قبلی رو داره، قرعه کشی میکنن از باب القرتل کلاً به مشکل قرعه کشی میکنن و اصلا میگن خب این رهبر بعدیه که حالا ما بر اساس قرعه خطا درش نیست، حتما همین رهبر قبلی است که در این قالب متولد شده و اون رو به عنوان رهبر بعدی معرفی میکنن. بنابراین کلمات بار نظریه ای دارن، بار تئوریک دارن و کالچورال سمانتیک و الگوهایی که در اینجا وجود داره به ما کمک میکنه که ما بریم با توجه به کلماتی که داریم استفاده میکنیم بار تئوریکشون رو در بیاریم. خیلی طبیعی است کلماتی مثل یوم النشور، یوم الحشر، یوم البعث، هر کدوم از اینها معنای خاص خودشون رو دارن و به جلوه خاص از جلوه های مثلا نگاه دینی ما به زندگی بعد از مرگ اشاره میکنن. این همین رو ما در سنت های دیگه داریم. این نکته اولی است که به نظر میرسه ما نیازمند توجه بهش هستیم، بحث کالچورال سمانتیک. نکته دومی که باید بهش توجه بکنیم این هست که ما باید توجه بکنیم که نظریات زندگی بعد از مرگ با توی یک چارچوبه فکری مطرح شدن و شما نمیتونید فارغ از اون چارچوبه فکری نظریه رو مطرح بکنید. بنابراین نکته اول توجه به در واقع معناشناسی فرهنگی هست. نکته دوم توجه به در واقع چارچوب فکری نظریات. ببینید برای اینکه مطلب روشن بشه، که این خیلی نکته مهمی هست و ما نمیتونیم در توجه به نظریات از این غفلت بکنیم، چند تا مثال رو از سنت اسلامی خودمون میزنم. فرض کنید ما متکلمانی رو داریم که این متکلمان قائل هستن به اینکه چیزی به نام نفس وجود نداره. غالب متکلمان متقدم نگاهشون اینطوریست. این همین رو ما توی الهیات مسیح هم مسیحی هم داریم. اونا هم بعضی معتقدن که ما چیزی به نام نفس به عنوانش امر مجرد نداریم. بله توی کتاب مقدس در مثلا قرآن ما نفس داریم، روح داریم، در تورات نفش داریم. نفش داریم، روح داریم، همون کلمه چیز، همین نفس، روح، روح داریم. ولی هم میگن کلمات نفش، کلمه روح در سنت اسلامی، کلمه نفس و کلمه روح از مشتق از کلمه نفس است. نفس یعنی نفس کشیدن. کلمه روح با ریح و اینها هم ریشه است، به معنای باده. و حتی قرآن وقتی که میخواد صحبت بکنه که انسان رو آفریدیم، یا در تورات هست که انسان رو آفریدیم، از تعبیر نفخه استفاده شده به معنای دمیدن. بعد اینا تحلیل میکنن میگن خیلی خوب، این دمیدن چجوری میتونه مجرد باشه؟ لذا میرن به سمت این که خب ما چیزی به نام نفس مجرد نداریم. و بسیاری از متعلهان مسیحی مثل بعضی از متعلهانی که ما تو سنت خودمون داریم معتقدن نظریه نفس از یونان وارد ادیان ابراهیمی شده و به عنوان یک نظریه باید کنار گذاشته بشه، به عنوان یک نظریه یونانی باید کنار گذاشته بشه. ببینید این یه چارچوب فکریه. این چارچوب فکری از کجا نشأت گرفته؟ از تفسیر خاصی که افراد در مواجهه با متون مقدس دارن. یعنی شما یه قواعد تفسیری خاص دارید در مراجعه با آیات مثلا متون مقدس، میگید تا هنگامی که این آیه رو میشه اینجوری فهمید مثلا نباید اینگونه فهمید. امروزه توی سنت الهیات مسیحی به میگن بیبلیکال هرمنیوتیک، یعنی هرمنیوتیک به معنایی که امروزه توی ایران مرسوم شده نیست، هرمنیوتیک به معنای قواعد فهم. معمولا یک کسی که میخواد یه متن دینی رو تفسیر بکنه قاعده باید داشته باشه. این قاعده ها وقتی پیاده سازی میشن روی متن مقدس به ما تفسیر میدن، اونجا بهش میگن اکسیجیسیس، تفسیر به ما میدن. ولی خود اون قاعده هایی که ما استفاده میکنیم بهش میگن هرمنیوتیک، یعنی قواعد فهم. به عنوان مثال مثلا ما میایم میگیم که قاعده فهم ما این هست که علمای اصول میگن تبادر مثلا حجیت داره یا ظهور مثلا حجیت داره تو زمینهای مختلف. این قاعده هایی که در علم اصول مورد بررسی قرار میگیره در مواجهه با روایات، در مواجهه با آیات مقدس، اونا بهش میگن هرمنوتیک، یعنی توی فضای الهیات مسیحی به اون هرمنوتیک گفته میشه. اونا برای خودشون قاعده مندیشو همه رو با هم دیگه در واقع ترکیب کردن، یه جا آوردن. برای ما یه جا نیست، یه قسمتیش تو علم اصوله، یه قسمتیش تو علم رجاله، یه قسمتیش تو علم ادبیات. مثلا شما تو ادبیات میگید این کنایه است، این مجازه، اینو باید اینطوری بفهمید. اونا همه رو یه جا کردن در قالب قواعد تفسیر ارائه میکنن. حتی مثلا ما عددا رو چجوری تفسیر بکنیم، رنگ ها رو چجوری تفسیر بکنیم. مثلا ما تو قرآن داریم یا اومد طبیعت وجوه و تصفت وجوه، این ابیزاز و اسوداد که در اینجا به کار رفته چگونه فهم بشه، به چه معنا باید لحاظ بشه. یا مثلا تعابیری که حضرت نوح در قوم خودش این مقدار بود الا 50 آما، یا این آیه‌ای که گفته میشه که تعرج الملائکه فی یوم کان مقداره 50 الف سنه، اینا رو چجوری باید بفهمیم؟ سعی کردن در اینها یک سری قاعده مندی‌های درست بکنن. و بر اساس نوع قواعدی که هر کدوم از اینها در مواجهه با متون مقدس دارن تفسیرها عوض میشه. مثلا میشه کانت میشه تفسیر عقلی، یکی میشه تفسیر عرفانی، اونا هم علم جفت دارن، اونا هم علم اعداد دارن، علم حروف دارن، این همین تفسیرهایی که ما داریم اونا هم دارن. یعنی نگاه میکنن بر اساس اعداد و حروف و آیات رو تفسیر میکنن. بسته به این که چه نوع قواعدی رو مد نظر قرار بدن تفسیرهای مختلف شکل میگیره. تفسیرهای ظاهرگرایانه، تفسیرهای عقلی، تفسیرهای اجتماعی، تفسیرهای علمی و غیره. بنابراین ببینید توی اینجا این که من چه چارچوبه‌ای داشته باشم کلمه نفس و روح رو چگونه فهم بکنم، آیا نفس و روح رو به عنوان یک مفهوم مجرد در نظر بگیرم یا به عنوان یک امری که دلالت بر باد میکنه، یعنی این که پس امر مجردی در اینجا در میان نیست، اشاره میکنه به الگو و چارچوب گفتمانی و چارچوب نظری فهم. مثال اول. مثال دوم، شما میدونید که متکلمان متهم هستن که به اعتبار اینکه مواد جسمانی رو با اون الگوی خاصی که قبول کردن عملاً گرفتار اعاده معدوم شدن. فلاسفه دلایل متعددی رو ذکر میکنن که شما اعاده معدوم رو پذیرفتید و اعاده معدوم به قول مرحوم سبزواری کان ممتنعاست، از اموری است که امتناع داره. خب حالا شما یه موقع هست توی فضای گفتمانی فلاسفه میخونید میگید بله دیگه، ابن سینا در شفا گفته، ملا صدرا گفته، همه گفتن که آقا این اعاده معدوم ممتنه. من فعلا به درستی یا نادرستی این نظریه کاری ندارم، بحث من این است که من باید به چارچوب فکری نظریه توجه بکنم. میرید سراغ متکلمان، میبینید متکلمان میگن اصلا این هیچ امتناعی نداره، هیچ محال نیست. چرا؟ به دلیل اینکه تلقی اونها از مرگ با تلقی فیلسوفان از مرگ فرق میکنه. متکلمان معتقد به عرضی هستن به نام عرض بقا و بعضی از متکلمان معتقد به عرضی هستن به نام عرض فنا. متکلمانی که قائل به عرض بقا هستن معتقدن یک موجود وقتی ایجاد می شود برای اینکه استمرار حیات داشته باشه خدا آن به آن به او عرض بقا را افاضه می کنه، مثل ابوالحسن اشعری که عرض بقا باید بهش افاضه بشه. مرد عبارت است از عدم افاضه عرض بقا، یعنی وقتی خدا عرض بقا رو افاضه نکنه مرگ حاصل میشه. کسانی که معتقد به عرض فنا هستن میگن نه، وقتی خداوند چیزی را ایجاد کرد این به حیات خودش ادامه میده مگر اینکه خداوند به او عرض فنا را افاضه کند. افاضه کردن عرض فنا مساوی است با مرگ موجود. بعضی از فیلسوفان ما اطلاعات کلامیشون خیلی خوب بود. یه پرانتز بذارم اینجا، پرانتزه، شما یه مراجعه بکنید به 95 اشارات، اونجایی که ابن سینا داره درباره بعضی از متکلمان صحبت میکنه، میگه و قد یقولون درباره بعضی از متکلمان، گاهی میگن اگر میشد که خداوند نباشد لما ذره عدمه وجود العالم، اگر خدا نبود عدم خداوند به وجود عالم ضرری نمیرسان. همون اوائل 95 اشارات. شما اگر باز نگاه بکنید فخر رازی اونجا یک تعبیری رو به کار برده، گفته ابن سینا نگفته یقولونه، گفته قد یقولونه، فقط وقتی بر سر فعل مضارع بیاد دلالت بر تقلیل میکنه به دلیل اینکه قالب متکلمانی رو نگفتن، تعدادی از متکلمان گفتن. این تعدادی از متکلمان کدوم متکلمان هستن؟ متکلمانی که قالب عرض فنا هستن. خدا جهان را ایجاد میکنه و جهان به ادامه حیات میدهد. حالا به فرض اگر خدا نباشه خدا نیست دیگه بهش عرض فنا بده، لذا به حیات خودش ادامه خواهد داد. بنابراین اونها میگن که آقا ما تلقیمون درباره مرگ با تلقی شما فرق میکنه، ما معتقد به عرض بقا یا عرض فنا هستیم. یا به عنوان مثال دیگر متکلمان میگن که فلاسفه میگن آقا شما اگر این رو مثلا بخواید مطرح بکنید لازمش این میشه که شما قائل به تقدم وجود شی بر نفس بشید. مهمترین استدلالی که برای امتناع اعاده معدوم میارن اینه که شما باعث میشید که تقدم شی بر مثلا وجود شی بر خودش حاصل بشه. متکلمان تحلیل میکنن، میری جلو یه دفعه میرسید به این که فلاسفه معتقدن زمان جزء عوارض مشخص است و متکلمان قائل نیستن که زمان جزء عوارض مشخصه باشه. نقل میکنن کسی که قاضی عبدالجبار رفت و بهش میگفتش که زمان جزء عوارض مشخص است. اصرار میکرد. قاضی عبدالجبار بهش گفتش که من دیگه نباید با تو صحبت کنم. گفت چرا؟ گفت زمان گذشت. نه، تو اون کسی هستی که سوالو پرسیده. و من نه اون کسی هستم که مخاطب این سوال و پرسش بودم. بنابراین این که من زمان رو جز عوارض مشخصه بدانم یا ندانم در این که معتقد بشم اعاده معدوم محال هست یا محال نیست اثر بخش تأثیر گذاره. پس ما نیازمند توجه به چارچوب فکری نظریات هستیم، چه نظریاتی که در مواجهه با متون مقدس دارن و چه نظریات متافیزیکی، نظریات متافیزیکی مثل مثلا زمان، این که زمان رو چه بدونیم، این که نگاهمون به اعراض چگونه باشه، این که نگاهمون مثلا به بحثای ناظر به حتی وجود و ماهیت. شما میدونید متکلمان قائل به نظریه ثبوت بودن، ثبوت معدومات، برخلاف فلاسفه که ثبوت رو یک نظریه باطل اعلام میکردن، اونها نظریه ثبوت رو میپذیرفتن. پس چارچوب نظریات مهم هست که ما باید بهش حتما توجه بکنیم. نکته سومی که باید بهش توجه بکنیم این هست که ما وقتی که وارد نظریات ناظر به جاودانگی میشیم، مؤلفه های زیادی رو باید مد نظر قرار بدیم. این مؤلفه ها غالبا مؤلفه های انسان شناختی هستن، اما نه اینکه فقط اونها رو مؤلفه های انسان شناختی بدونیم، بلکه مؤلفه های وجود شناختی، موجود شناختی، جهان شناختی، خدا شناختی، همه اینها میتونن مؤثر واقع بشن. من توضیح بدم این مقدار اینو. پس در واقع توجه به امور مختلف. با محوریت انسانشناسی و در انسانشناسی هم با محوریت در واقع آگاهی، consciousness. ببینید مثلا شما وقتی که میرید توی سنت ملا صدرا بحث ها رو مطالعه میکنید، ببینید ملا صدرا وقتی داره درباره معاد صحبت میکنه تو کتابای خودش به تأسی از ابن سینا اصول مختلف میاره، چون اولین بار ابن سینا میگه پنج تا اصل، من میگم اصل، از تعبیر اصل استفاده کرد. ملا صدرا هم از تعبیر اصل استفاده میکنه. بعد شما میرید کتابای ملا صدرا رو ورق میزنید، ببینید مثلا یه جا 7 تا گفته، یه جا 8 تا گفته، یه جا 11 تا گفته، یه جا 12 تا گفته. من اینا رو یه بار درآوردم و دیدم که ملا صدرا هم از رو خودش کپ میزده، یعنی کتاباشو معمولا از رو خودش مینوشته، مطالبش فکر تکرار شده تو جای مختلف. تکراریاشو حذف کردم، شد 16 تا اصل. ظاهرا ما 16 تا اصل باهاش سر و کار داریم، ولی وقتی که شما میرید تک تک این اصل ها رو میخونید، میبینید ملا صدرا در هر کدوم از این اصل ها اصول متعددی رو استفاده کرده. انگار ملا صدرا اومده یک چارچوب برای خودش درست کرده که این چارچوب عبارت هست از اصالت وجود، وحدت وجود، تشکیک وجود، اشتداد وجود، بساطت وجود. بعد اینها رو آورده روی خداشناسی پیاده سازی کرده، روی انسان پیاده سازی کرده، روی موجود شناسی پیاده سازی کرده، روی جهان شناسی پیاده سازی کرده. یک سری اصولی رو استخراج کرده که اسمشو میذاریم اصول خداشناختی، جهان شناختی، انسان شناختی، و بعد تعامل این اصول رو با هم دیگه دیده و از دل اون یک نظریه‌ای رو استخراج کرده که مثلا ظاهراً با 16 تا از کار رو سرهم آورده. ولی وقتی شما میخواید همه اینها رو با هم دیگه نگاه بکنید، شاید حداقل ما احتیاج به 1000 گزاره داشته باشیم که هر کدوم به ما یک اصل عمل کنه. ما معمولاً اشتباهی که مرتکب میشیم این هست که فکر میکنیم یک نظریه در قالب یک جمله که بیان میشه پس خودش هم یک جمله است. نظریه چارچوبی از گزاره‌های مختلفه که مثل اسب پیشانی سفید، یکی از این گزاره‌ها میاد جلوی اون نظریه قرار میگیره به عنوان روشن کننده ادعای اون نظریه. مثلا شما میگید که بله ملا صدرا قائل به معاد جسمانی مثالیه. خب این معاد جسمانی مثالی که من در یه جمله گفتم چقدر پشتوانه وجود شناسی میخواد، چقدر پشتوانه انسان شناسی میخواد؟ ما خیلی به این امور احتیاج داریم. بنابراین ما نیازمند مباحث مختلف وجودشناسی، انسانشناسی، خداشناسی، جهانشناسی، موجودشناسی، غیر از وجودشناسی، توی ملا صدرا وجودشناسی داریم،
موجود شناسی هم داریم، جوهر و عرض توی فضای ماهیت، حالا تحلیل‌های مختلفی که داریم، ما به اینها نیاز داریم. اما محوریت آگاهیه. بحثای توی انسان شناسی که شما میرید بحث آگاهی هست، بحثای ناظر به اخلاق هست. شما میدونید هم ابن سینا و هم ملا صدرا معتقد هستند که ملکه های رفتاری ما منجر به آثار زندگی بعد از مرگ میشن. ملا صدرا که جدی خیلی از باب اینکه این اشتدادی که در وجود ما حاصل میشه برآمده از قسمتش برآمده از جنبه رفتارهای ماست، اینها ملکات وجودی میشن، اشتداد در وجود حاصل میکنن و بر اساس سنخیت بین علت و معلول یا بر اساس نسبتی که باید بین جلوه کننده و جلوه گر، اون چیزی که جلوه شده و وجود داشته باشه، انسانی که دارای مثلا ملکات سبعی باشه بدن متناسب سبعی پیدا میکنه، انسانی که دارای ملکات بهیمی باشه بدن متناسب بهیمی پیدا میکنه، انسانی که دارای ملکات شیطانی مکر و حیله باشه بدن متناسب شیطانی پیدا میکنه. و ابن سینا هم تو همین فضا وقتی صحبت از ملکات رفتاری میکنه معتقده که این ملکات رفتاری در رنج یا در لذتی که ما به عنوان رنج و لذت عقلانی میبریم اثرگذار است. بنابراین بحث آگاهی، بحث اخلاق، این که ما تلقیمون از بدن چی باشه، اینها همه موضوعیت داره. خب از اینجا من یه مقداری ضربی میندازم روی این قسمت با محوریت انسان شناسی که عرض کردم بحث آگاهی هست یا کانشسنس هست، توضیح میدم که به نظر میرسه که در فضای بحث انسان شناسی ما حداقل سه تا مطلب رو میتونیم بیشتر مورد توجه قرار بدیم. ما حداقل سه مطلب رو بیشتر نیاز داریم که این سه تا مطلب به نوعی توی آگاهی جمع میشن، یعنی تو بحث کانشسنس جمع میشن. اون جامعه این هست. ممکنه شما بگید به جای آگاهی بگید پرسونالیتی، یعنی در شخصیت من، در اون چیزی که هویت من رو، تشخص من رو تشکیل میده، تو اون جمع میشن. این سه تا مسئله عبارت هستن از مسئله ملاک این همانی شخصیت یا بحث پرسونال آیدنتیتی، دومی بحث رابطه نفس و بدن با محوریت این که ما تلقیمون از نفس چی هست، مایند بادی پرابلم. عرض کردم یکی هم همین بحث آگاهی هست یا کانشسنس. من به این نیاز دارم به دلیل اینکه قرار هست وقتی من از دنیا رفتم در قیامت خود من دوباره برانگیخته بشم، خود من به حیات خودم ادامه بدم. قرار نیست من از دنیا برم یه نفر دیگه در قیامت به جای من عذاب بشه یا انشالله به جای من از نعمات بهره مند بشه. من به این نیاز دارم به دلیل اینکه اون چیزی که من رو من میکنه چیه؟ آیا نفس من هست که من رو من میکنه؟ اونی که من تعبیر میکنم ازش به من اولا و به ذات به چی داره اشاره میکنه؟ آیا داره به نفس اشاره میکنه؟ آیا داره به بدن اشاره میکنه؟ اصلا نفس داریم نداریم؟ بدن چه نوع بدنیه؟ بدن بدن جسمه؟ بدن مثالیه؟ آیا بدن اشتداد یافته است؟ اونطوری که مدرس، مرحوم مدرس آقا علی مدرس مطرح میکرد که بدن هم اشتداد پیدا میکنه و متناسب در جهان آخرت تحقق پیدا میکنه. در کنار اشتدادی که نفس داره، بدن هم اشتداد متناسب با خودش رو داره و اتصال بعد از مرگ بین اون بدن اشتداد یافته و نفس اشتداد یافته حاصل میشه چیه؟ و وقتی که شما مسئله رابطه نفس و بدن رو مقداری عمیق‌تر میشید و لایه‌های عمیق‌ترش رو بررسی میکنید، میبینید اون مسئله اصلی مسئله آگاهی هست، اونی که من رو من میکنه. شما ببینید وقتی ابن سینا میخواد درباره من صحبت بکنه، اولین مثالش انسان معلقه، یعنی توی اشارات بحث آگاهی، یعنی من به خودم توجه دارم در عین اینکه به امور دیگر توجه ندارم. دکارت وقتی میخواد درباره من صحبت بکنه میگه وقتی من به خودم توجه میکنم میبینم در همه چی میتونم شک بکنم، اما در شک کردن خودم دیگه نمیتونم شک بکنم. یه آگاهی است که بی واسطه از خودم دارم. سهروردی وقتی میخواد درباره انسان صحبت بکنه میاد میگه که من توانستم نفس خودم رو از بدن خلع بکنم
و در یک حالتی عرفانی با معلم اول صحبت کردم و میگه بعد معلم اول به من گفت که تو خودت را چگونه میابی؟ آیا تو خودت را از طریق تصویر میابی یا از طریق حضور بیواسطه خودت را میابی؟ و استدلال ابن سینا رو یه جور دیگه توی فضای عرفانی تر سهروردی مطرح میکنه. باز میبینید مسئله اصلی مسئله آگاهی هست. من اینا رو توضیح میدم، بعد تلاش میکنم که نظریات مربوط به جاودانگی رو تو این قالب دستبندی بکنم، چون دستبندی بهتری رو به ما میده. شما میتونید با قالب رابطه نفس و بدن نظریات مربوط به زندگی بعد از مرگ رو دستبندی بکنید. یعنی ملاک دستبندیتون میتونه ملاک های متعددی باشه. میتونید بگید ادیان ابراهیمی، ادیان مثلا فرض کنید که شرقی. ما ملاک های مختلفی برای تقسیم بندی جاودانگی داریم، ولی به نظرم میرسه این ملاک نظریات رو از منظر فلسفی بهتر بر ما روشن میکنه. لذا یه اشاره میکنم و بعد ورود پیدا میکنم به اون نظریاتی که ما باهاش مواجه هستیم و سنخ نظریاتی که توی امروزه میبینیم، بحثایی که در این زمین هست. خب ببینید توی این فضا مثلا شما نظریه ملاک این همانی شخصیت رو که لحاظ بکنید، حداقل ما با چهار نظریه مواجه هستیم. یکی ملاک نفس هست که قدیمی ترین ملاک، یکی ملاک بدن هست، دیگری ملاک حافظه هست، گاهی اوقات ازش به عنوان ملاک روانشناختی یاد میشه، سایکولوژیکال کرایتریا، و یکی هم نظریه هیوم هست که به یک نوع شک در این همانی شخصیت هست و به نوع دیگری میتونیم ازش تعبیر بکنیم به نظریه خوشه‌ای، باندل تیوری. معمولا تحت عنوان باندل تیوری ازش یاد بشه. نظریه خوشه‌ای، دسته‌ای خوشه‌ای، حالا تعبیری که بخوایم به کار ببریم. ببینید ملاک نفس یک ملاک خیلی قدیمیه. یعنی مثلا شما اگر تاریخچه رو مورد بررسی قرار بدید، شما از افلاطون بیاید جلو همینطوری با تلقی‌های مختلف مطلب رو ببینید. بنابراین یه چیز خیلی قدیمی هست در الهیات مسیحی و در الهیات اسلامی. مثلا شما مشاهده میکنید ما در الهیات اسلامی ابن سینا رو داریم، ملا سهروردی رو داریم و ملا صدرا رو داریم. مثلا در الهیات مسیحی سوینبرن رو داریم در دوره معاصر، قدیمی ترها آکویناس رو داریم و فرسونی زیمرمن رو داریم توی جدیدی ها، تالیور رو داریم، تالیافر یا تالیور رو داریم. اینا توی مثلا تئوری های جدیدی در الهیات مسیحی معاصر اینا معتقده به وجود نفس هستن. اما یه اشتباهی که ما ممکنه بکنیم، سهروردی یه جای تعبیر قشنگی داره، میگه از هر 1000 نفر که در قیامت مبعوث میشن 999 نفر قتیل العبارات هستن. تعبیرش از این جهت غلط قشنگی که شما میدونید کلمه در زمان عربی به معنی زخم زدن دیگه. یعنی کلمات زخم براشون وارد کرده، بعد دیگه اینها توجه نکردن که از کلمات گذر بکنن و اون معانی رو ببینن، خودشون رو در کلمات محدود کردن. این نکته که سهروردی گفته خیلی نکته حکیمانه ایه، به دلیل اینکه تا ما میگیم نفس، فکر میکنیم که نفس یعنی یه چیز دیگه. یعنی ملا صدر وقتی میگه نفس، همونیه که ابن سینا گفته، همونیه که سهروردی گفته، سوینبر مثلا میگه نفس، همونیه که فرض کنید آکویناس گفته. به این راحتی نیست. اون نکاتی که اول عرض کردم رو تو ذهن بیاریم که ما نیازمند توجه به چارچوب نظریه فرد هستیم. ببینید مثلا توی ابن سینا وقتی شما صحبت از نفس میکنید، نفس شما قوای نباتی داره، قوای حیوانی داره و قوای انسانی داره. قوای نباتی قاضیه و نامیه و مولده هست، قوای حیوانی قوای عالمه هست و قوای عامده. قوای عالمه حس ظاهر هست و حس باطن، حواس پنجگانه، حس باطن هم حس مشترک، واهمه، خیال، ذاکره و متصرفه که به دو نام خوانده میشه، به نام مفکره و به نام متخیل.
و قوه عامله هم قوای شوقیه هست با محوری، یعنی با قوای شوقیه که غضب و شهوته، و قوه در واقع پخش در بدن که باعث همین حرکت میشه، پخش در بدن. و قوه انسانی هم که عقل هست دیگه، حالا عقل نظری و عقل عملی با تمام دعوایی که تو ابن سینا وجود داره که اینا یکی هم یا دوتا.
ببینید این طوریه، اما ابن سینا نکتهش اینه، ابن سینا میگه نفس این دسته از قوا رو،
یعنی اینجا رو، این دسته از قوا رو به اعتبار ارتباط با بدن داره.
یعنی نفس برای داشتن این قوا نیازمند ابزار بدنیه، اگر اون ابزار بدنی نباشد این قوا نیستند، اما این قوه رو به اعتبار خودش داره. لذا وقتی به ابن سینا گفته میشه که آقا چرا تعریف کردی کمالون اول جسم طبیعی عالی ینزی حیات بالقوه، ابن سینا میگه به دلیل اینکه نمیشه ذات نفس رو شناخت، من نفس رو به اعتبار جنبه ارتباط با بدن تعریف کردم. کمالون اول جسم، تعریف تعریف اضافیه، کمال اول برای جسم. خب یعنی چی؟ من برای چی بیام نفس رو به اعتبار جسم تعریف کنم؟ ابن سینا میگه چون نمیتوان ذات نفس را شناخت، بنابراین من اومدم اینگونه تعریف کردم. در نگاه ابن سینا وقتی که انسان از دنیا برود دیگه اینا رو نداره، اینا دیگه تمومش هست، چون اینا تو بدن هست، نیازمند ابزار هست. قوه تو بدن نیست، قوه به اعتبار نفسه اما نیازمند ابزار بدنی. خب بدن نیست، اینا رو بهم میرن. لذا از منظر ابن سینا وقتی که ابن سینا میخواد درباره معاد صحبت بکنه، ناچار هست بیاد درباره لذت و رنج ناظر به قوه عاقله سخن بگه. تمام اصولی که ابن سینا برای معاد میچینه مقدمه هست برای اینکه توضیح بده که فهم عالم کما هو علی بالاترین لذت رو ایجاد میکنه و گرفتار شدن در جهل مرکب بالاترین رنج رو ایجاد میکنه. و هنگامی که انسان از بدن خودش جدا میشه به دلیل اینکه دیگه مانع ادراکی وجود نداره، اون لذتی رو که در دنیا احساس میکرد به حد بسیار بالاتر احساس میکنه، و اون رنجی رو هم که باید احساس میکرد احساس نمیکرد، حالا که بدن وجود نداره، حالا که قوه واهمه که قوه خطاساز هست وجود نداره، دیگه حالا متوجه میشه که گرفتار جهل بوده، رنج خیلی عجیب و غریب میبره. لذا ابن سینا نمیتونه درباره بحثای اینا صحبت بکنه و اینا رو واگذار میکنه به دین. حالا جالب اینه، مثلا ابن سینا تو همه آثارش همینطوری صحبت کرده، یه رساله داره به نام الازهویه فی المعاد که در عید ازها تمومش کرده، اسمش گوشه الازهویه، یعنی رساله ناظر به عید قربان. در اونجا میگه تمام آیات قرآن که درش درباره اینا صحبت شده، بهشت و فلان، میگه اینا همش جنبه انگیزشی داره، جنبه انگیزشی داره، نمیشه اینها رو، فقط همون رساله. حالا جالب، توماس آکویناس عین ابن سینا همینا رو بیان میکنه، همینا رو کاملا معتقده، معتقده که انسان وقتی که از دنیا میره اینا از بین میره، اما میگه برزخ وجود داره و برزخ انسان اینه، و وقتی که قیامت بشه دوباره نفس با بدن ارتباط پیدا میکنه و اینا دوباره فعال میشه. اما اونجا بعد میاد میگه به اذن الهی بعد این بدنها تبدیل میشن به بدنهای نورانی. من همیشه اینو میخونم یاد اون آیه قرآن میفتم که یومت و بدل الارض غیر الارض، یعنی یه اتفاقی میفته و خداوند این بدنها رو تبدیل به بدنهای نورانی میکنه، اسپریچوال بادی میکنه. ببینید این نظریه ابن سیناست، اما حالا شما میگیرید به سراغ مثلا چی؟ سهروردی. سهروردی معتقده که تمامی این قوا برای خود نفسه و این قوایی که برای خود نفس هست مثل نور، نور هست که اطراف رو روشن میکنه، بدن که ظلمته و به تعبیر سهروردی سیسیه است، دژه، به نفس میگه نور اسپهبد، سپهبدی که دژ میخواد، به بدن میگه سیسیه. بدن که دژه سیسیه است، ظلمته، الان میبینید داره حرکت میکنه، این حرکت یک نوع حیاته، حیات از ظلمت در نمیاد، و این اگر شما میبینید داره حرکت میکنه نشون میده که پرتوهایی از نور مدبر نفس در بدن داره جلوه‌گری میکنه. بنابراین از نظر سهروردی وقتی که من از دنیا میرم همه این قوا رو دارم، حالا اینکه نباتی رو اونجا چجوری باید تحلیل کنیم سر جای خودش.
وقتی میرسید به ملا صدرا، ملا صدرا میگه نفس، ولی ملا صدرا وقتی میگه نفس داره توی فضای اصالت وجود و بساطت وجود و اشتداد وجود صحبت میکنه. از نظر ملا صدرا انسان یک وجود در حال اشتداده و چون اشتداد حرکت هست به تبعش متصله و انقطاع نداره، اما من توی لایه‌های مختلف بهش نگاه میکنم، مفهوم سازی‌های مختلف میکنم. من به عنوان یک ناظر از این سوراخه دارم نگاه میکنم، یه بار نگاه میکنم میگم این جسمه، جسم یه مفهوم ماهویه. از منظر ملا صدرا وجود یه امر مشتد بسیط در حال حرکت هست. یه بار دیگه نگاه میکنم میگم این الان حرکت پیدا کرد، جسم نمیتونه حرکت داشته باشه. میگم پس جسم هست به علاوه نفس. میگم نفس درش طلوع کرد، مفهوم ماهوی میسازم، نفس در اون طلوع کرد. یه کمی دیگه حرکت میکنه، میاد جلو میاد جلو میاد جلو، به یه مقامی میرسه که از منظر ملا صدرا تجرد خیالی هست. دیگه بی‌نیازی میشه از جسم عنصری، نفس در مرتبه تجرد خیالی، و بعد یه کمی هم عرفان ملا صدرا چاشنیش میکنه. همونطوری که خدا مرتبه ذات داره، مرتبه اسم و صفات داره و مرتبه فعل داره، از باب اینکه انسان هم به صورت خداوند آفریده شده، بنابراین انسان هم مرتبه ذات داره، مرتبه اسم و صفات داره و مرتبه فعل داره. لذا میگه نفس در مرتبه تجرد خیالی بدن مثالی میآفرینه، بدن مثالی که خودش آفریده در مرتبه فعل. جلوه‌گری میکنه، هر لحظه به رنگی متعیار برآمد، دل برد و نهان شد. یه جلوه‌گری میکنه در مرتبه فعل، یک بدن متناسب با خودش ساخته میشه. هر کدوم از اینها دارن میگن نفس، ولی نفسی که میگن با هم فرق میکنه. سوینبرن هم میگه نفس، ولی سوینبرن مفهوم نفسش فرق میکنه با مفهومی که ابن سینا میگه، آکویناس میگه. هر کدوم از اینها مشابهت هایی داره، ولی تفاوت هایی خیلی عمده داره. این برمیگرده به اینکه ما تلقی خودمون رو از نظریه دقیق کنیم. نظریه یک جمله نیست، نظریه مجموعه از جملات شبکه‌ایه که یکی از جملات به عنوان محوری ترین جمله مثل پیشانی سفید یک اسب میاد جلو قرار میگیره. ما اگر تمام توجهمون فقط به اون پیشانیه باشه، به بقیه امور نسبت به بقیه امور غفلت داشته باشیم، گرفتار فهم نادرست میشیم. بله، پیشانی سفید همه این نظریات نفسی. آقا سوینبرن معادو چجوری حل کرده با مسئله نفس؟ ملا صدرا معادو چجوری تحلیل کرده با نفس؟ ولی این نفسی که ملا صدرا میگه کجا و نفسی که ابن سینا میگه کجا؟ پس این توجه رو باید داشته باشیم. اما ملاک بدن، ملاک بدن به عنوان ملاک این همانی شخصیت، آقا حالا این رو ببینید شما، لذا اگر این رو در نظر بگیرید از منظر سهروردی، از منظر سهروردی انسان اونی که من رو من میکنه تمام ویژگی های منه، اعم از ویژگی های خیالی، ادراک حسی و عقل. ولی از منظر ملا ابن سینا اونی که انسان رو انسان میکنه فقط عقلشه، یعنی اون ویژگی عقلانی هست که انسان رو انسان میکنه، البته با توضیحاتی که هست. اما جالب اینه، مثلا آکویناس که معتقده به اینه هست که انسان دو تا دوره رو طی میکنه، یک دوره بعد از مرگ که بدن نیست تا قیامت کبرا بشه و بدن بیاد، و در اون دوره فقط انسان عقل داره، میگه انسان ناقصه. برای اینکه کامل بشه و اون تمام فانکشن ها و تمام کارکردهای خودش رو پیدا بکنه، نیازمند هست که بدن دوباره ایجاد بشه و انسان به اون بدن ارتباط برقرار بکنه تا بتونه همه فانکشن های خودش رو داشته باشه. لذا توی نگاه آکویناس برزخ یک حیات ناقصه، یک حیاتی است که خیلی از فانکشن های ما به دلیل حکمت الهی فعلا تعطیله تا اون قیامت کبرا حاصل بشه. اما وقتی بریم به سراغ نظریه ملاک بدن، نظریاتی که در این حیطه وجود داره، مثلا ما در سنت خودمون، در سنت اسلامی متکلمان متقدم رو داریم. غالب متکلمان متقدم ما مثل ابوالحسن اشعری، مثل مثلا همین قاضی عبدالجبار، اینا معمولا نفس رو قبول ندارن.
شما نمیتونید بگید اینا نفس رو قبول دارن. نفس بود، مسئله نفس به عنوان یک امر مجرد که بعد وارد نگاه‌های تفسیری هم شده، عملاً برمیگرده به دوره ترجمه، یعنی بر قرن دوم که آثار یونانی شروع کرد به ترجمه شدن. مثلا آثار ارسطو در باب نفس برای اواخر قرن دو ترجمه شده توسط، یا حتی اواسط قرن سه توسط اسحاق ابن حنین که هم اصل مأمون بوده. چه قرنی میشه؟ میشه قرن سه فکر کنم بوده، اون وقت ترجمه شده. بعد ما مثلا توی سنت خودمون خاندان نوبختی رو داریم که به صورت جدی بحث تجرد نفس رو مطرح میکنن، که نفس به عنوان یک امر مجرد مطرح. اینها معمولا چه در سنت مسیحی و چه در سنت اسلامی معتقدن که اون چیزی که انسان رو انسان میکنه بدن هست. مثلا توی سنت اسلامی متکلمان متقدم رو داریم، بعضی ها مثلا مثل شیخ صدوق صحبت از بدن نورانی کردن، یه چیزی جسم نورانی که شبیه مثلا جسم فرشتگان هست. مثلا مثل بعضی از روایات داریم که فرشتگان از سنخ نور هستن و اینکه بعضی از انسان‌هایی که مؤمن هستن در قیامت جایگاه اونها رو پیدا می‌کنن، احتمالاً من نرفتم بررسی بکنم، احتمالاً باعث شده که شیخ صدوق صحبت از بدن‌های نورانی بکنه. اما در سنت مثلا فرض کنید که در سنت الهیات مسیحی این قضیه خیلی جدی‌تره. الان توی متکلمان و متعلقان دوره معاصر ما اگر کسی بگه نفس رو قبول نداریم، شاید فقط کسانی باشن که معمولاً ما از اونها به عنوان تفکیک یاد می‌کنیم، معمولا نفس رو قبول ندارن، به عنوان یک امر مجرد نمیپذیرن. ولی تو الهیات مسیحی طرفداران ملاک بدن بسیار زیاد هستن، کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، کار میکنن متعدد. فرض کنید که الان توی این حیطه الان من بخوام نام ببرم، فرض کنید که پیتر و نیمبگین شاید شاخص‌ترینشون باشه. من تئوریشو میگم که چه تئوری داره بر این اساس. پیتر ون این وگن شاید شاخص‌ترینشون باشه.
نظریه بدن با روح بخاری
که نه لزومن نه، چون روح بخاری رو هم باز یه سنت فلاسفه مطرح کردن. فلاسفه برای که بتونن رابطه نفس مجرد با بدن مادی رو حل بکنن، دنبال یه واسطه میگشتن و این واسطه رو روح بخاری. چرا؟ چون پزشکا درباره روح بخاری در کتابای پزشکیشون مفصل بحث کرده بودن. معتقد بودن وقتی که خون در قلب در بطن چپ پمپاژ میشه، به دلیل گرمای زیادی که در قلب حاصله، در اونجا بخاری از خون متصاعد میشه که این بخار به اعتبار همین جنبه بخاری بودنش اجزای لطیف اخلاط اربع است و بعد این در از طریق خون در بدن پخش میشه. بر اساس نظریه‌ای که در باب حرکت داشتن، گفتن اجزایی که به سمت بالا میره لطیفترن و اجزایی که به سمت پایین میان ثقیلترن و اجزایی که در قلب میمونن، عرض کنم خدمتون، حالت اعتدالی دارن. و بعد میومدن میگفتن چون اون قسمتی که در مغز لطافت بیشتری داره، نفس انسان از طریق اون روح بخاری که لطیفه با قسمتهای ثقیلتر بدن یا لطیفتر بدن که در مغز هستش ارتباط برقرار میکنه. مثل چسبی که فلز رو مثلا با پلاستیک به هم میچسبونه، روح بخاری رو چسب میدونستن که این دوتا رو به هم میچسبونه. خب این حرف خیلی بی ربطیه، به دلیل اینکه روح بخاری بالاخره مادی. علامه طباطبایی اگر اسفار رو ببینید یه حاشیه زدن، گفتم که اینها لطافت روحانی رو با لطافت ناظر به کیفیات جسمانی خلط کردن. وقتی میگیم روح بخاری لطیفه، نه اینکه لطافت روحانی داره، بلکه لطافت جسمانی داره. یعنی اجزاش نسبت به اجزای مثلا فرض کنید یک گوشتی که تو بدن من است از لطافت بیشتری برخوردار. نه، متکلمان گذشته دیدگاهشون درباره اینکه نفس چیه خیلی پراکنده است. بعضیاشون معتقد بودن که اون چیزی که حقیقت من رو تشکیل میده خونه. بعضیا معتقد بودن حواس. و جالب این است که به ادبیات عرب گاهی اوقات استشهاد میکردن. مثلا ما تحت فنفه. یا مثلا فرض کنید مشاهده میکردن کسی وقتی که خونش از بدنش دیگه تموم میشه دیگه حرکت نمیکنه، مثلا میگفتن جون داد. تعبیر جان دادن رو ما هنوزم تو فارسی استفاده میکنم. من نمونه تو کتابای کلامی تو این زمینه خب زیاد بحث شده. یه مقاله رو اگر اشتباه نکنم آقای دکتر حسامی فرد تلاش کردن که توی متکلمان نشون بدن اونها تلقیشون از نفس چیه، یعنی اون چیزی که ما میگیم نفس. اونها نفس رو خیلی متکلمان و متقدم قبول نداشتن. خود من یه مقاله دارم درباره رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملا صدراست، یه تاریخچه گفتم
در اونجا حدود 7 یا 8 متکلم رو دیدگاهشون رو سعی کردم استخراج بکنم. روح بخاری لزومند است. خب اما وقتی شما میاد مثلا تو ملاک بدن صحبت میکنید، تو بحث ملاک بدن یه مقاله‌ای هست که یه اتم برای حسکر فرق میکنه. میخوام یه چیزی بگم که توی فضای کلا بدن باشه.
آقای دکتر توی از اون فیلسوفانی که متکلمانی که سال 89 اومده بودن، خانم لین بیکر.
بله لین بیکر، لین بیکر خودش میگه بدن، ولی لین بیکر رو من اینجا میذارم. بله بهشم گفتم ناراحتم شد. توضیح میدم.
خودشو برای تصویر میکنه.
نه چون ایشون نظریه تقوم رو داره و نظریه تقوم با بدن لزومه. میگه بدن. ولی اون چیزی که ایشون بحثش درباره فرست پرسن پوینت آف ویو، یعنی منظر اول شخصه. و منظر اول شخص با ملاک نظریه روانشناختی سازگاره. توضیح میدم چون... توی بحثام خانم لین بیکر رو توضیح میدم. خودش من به خودشون هم گفتم، گفتم شما به نظرم میرسه
خودش اون بالا.
بله خودش میاد دست من هم ناراحت شد.
گفت که من الهیاتی هستم و کلامی فکر میکنم.
بله.
خاطری که خداوند میتواند اونجا همین بدن را مجددا.
نه نه اون بدن مثال توضیح میدم. آره توضیح میدم. خانم لین بیکر رو من اینجا میذارم به دلایلی خاصی که دارم. ولی نه مثلا فرض کنید که مریکس هست. اینا توی سنت ارز کنم الهیات مسیحی ملاک ارز کنم بدن رو دارم که حالا توضیح میدم توی نظریاتی که از دل شرمی ها توضیح میدم. ملاک حافظه رو شاخص‌ترین فردی که در اینجا میتونیم مطرح کنیم جان دیک هست و من خانم لین رادل بیکر رو هم اینجا میذارم با توضیحی که عرض میکنم، با اینکه ایشون نظریشون نظریه خاصی که در جای خودش توضیح میدم، ولی جان هیچ خیلی دیگه شاخه است. نظریه هیوم هم که نظریه خوشه‌ای هست، خیلی تو بحث‌های ناظر به جاودانگی توسط کسانی که بحث معاد رو مطرح میکنن طرفداری نداره، چون اگر خود نظریه هیوم عکس بشه گاهی اوقات عرض کردم به معنای شک در اصل این همانی شخصیت هست. ببینید با این ملاک این همانی شخصیت ما میتونیم بحث بکنیم که حالا در جای خودشون یکی بحث رابطه نفس. بله نه من عرض نکردم، گفتم اون توی سنت روح بخاری توی سنت مشائیان بوده برای رابطه برقرار کردن بین نفس مجرد و بدن ما.
نه فرمودید
یه عبارت علامه طباطبایی فرمودن. علامه طباطبایی نظرشون این است که روح ایشون نگاهی ندارن که روح بخاری هست یا نیست. بحثشون این هست که به فرض اینکه روح بخاری باشه نمیتونه رابطه بین نفس و بدن رو فراهم کنه. به دلیل اینکه لطافتی که در روح بخاری مطرح میشه لطافت از کیفیات ناظر به جسم هست، در حالی که لطافتی که درباره روح مطرح میشه به عنوان نفس لطافت به معنای تجرده. ایشون معتقدن که در اینجا یک اشتراک لفظ صورت گرفته. اگه تشکیکی نیازی کنید دیگه احتیاجی به روح بخاری نداره مثلا.
بین در واقع جسم و مجرد رابطه صفر و یکی نیست.
میدونم. آره ولی احتیاج به روح بخاری دیگه نداریم توی نگاه. یعنی شما اگر مبنای ملا صدر رو قبول کنید چه نیازی به روح بخاری دارید؟ یه مجرد دیگه. نه ببینید شما برای روح بخاری بعد مبانی فیزیولوژیک هم داشته باشید. ما الان چیزی به نام روح بخاری نداریم. شما الان اگر به خودتون یه مقداری هوا تو خونتون تزریق بشه فوری میمیرید، به دلیل اینکه ما نمیتونیم این کارا رو انجام بدیم. چیزی به نام روح بخاری نیست. روح بخاری توی اون فضایی که میخواست رابطه بین نفس و بدن رو حل بکنه، میخواست بعضی از کیفیات نفسانی مثل خوشی و غم رو حل بکنه مطرح شده بود. تو پزشکی قدیم میگفتن کسانی که روح بخاریشون زیاده اینا معمولا شادن، اونایی که روح بخاریشون کمه معمولا افسردگی دارن. بعد میگفتن روح بخاری از چی نشأت میگیره؟ از خون. لذا میگفتن اونهایی که دموی هستن معمولا شادی بیشتری دارن تا اونایی که جنبه دمشون پایینه. لذا اگر کسی افسردگی داشت بهش داروهایی میدادن که بتونه روح بخاری رو افزایش بده. اون تو اون سنت برای بحث‌های ناظر به فضای گفتمانی که در فضای قدیم در باب انسان وجود داشت شکل گرفته بود. ما الان چیزی به نام روح بخاری نداریم. به عنوان یک اینسترومنت، به عنوان یک ابزار برای تئوری پردازی خوبه. یعنی خود من الان میرم با دانشجوهای طب سنتی جلسه دارم، کارگاه دارم براشون، مفصل در باب همین که روح بخاری چه کار کرد هایی تو طب سنتی داشته صحبت میکنم و میگم جواب میده، جواب میده، یعنی شما بر اساس این میتونید دارو تجویز بکنید و جواب میده. اما این که جواب میده آیا هست یا نیست، این دیگه توریه چیزی از بحثمون میریم بیرون.
اتفاق برعکس، اگر ما خود خیلی کوتاه بگیم که اگر یه نظریه پاسخگوی سوالای جدید نباشه، دلیل نمیشه آدم بخواد مثلا بگه که این، چون الان مثلا این سری سوالای فیزیولوژیکی ما داریم که اون جواب نمیده،
خب
اصلا غلطه.
نه یکی، نه یکی از ملاک هاستیه، نه همه ملاک ها. ببینید در باب این که یک نظریه درست است یا درست نیست، تئوری های متعددی وجود داره، یعنی ملاک های متعددی وجود داره. یک ملاک بحث کاراییه، یک ملاک بحث سادگیه، یک ملاک پاسخ دادن به نقص هاست، یعنی به امور نقص بتونه جواب بده. مجموعی از اینا رو کنار هم قرار میدید و بعد میاد میگید که خیلی خوب، این تو اینجا سربلند بیرون اومد، در اینجا سربلند بیرون نیومد. این توجه رو هم داریم که ما ابنای حقیقتیم، نحن ابنا الدلیل اینما مالا نمیل، از باب این که سنت ما چیزی به نام روح بخاری مطرح کرده، پس الا ولا بود من باید روح بخاری رو هر جور که شده حفظش بکنم، لزومن اینطور نیست. این هم به معنی ملاک در نظر میگیم.
از این باب که نمیتونیم بعضی از سوالات جدید رو با اون قدیم،
نه عرض کردم دیگه،
جواب بدیم، نمیشه دست از
مدعا برداشت. آره عرض کردم دیگه، یکی از
تبیین جدید
عرض کردم، با یکی از ملاکاس با شما هم داستانم، یکی از ملاکاس نه همش. خب عرض کنم به شما که اما بیایم به سراغ بحث رابطه نفس و بدن. ببینید تو بحث رابطه نفس و بدن ما اینجا تئوریای خیلی زیادی داریم که باید به اینها توجه بکنیم. ببینید مثلا شما تئوریای
ملاک حافظه رو
عرض نکردم. ملاک حافظه برای همون ملاک روانشناختی برای جان هیک هست و من گفتم خانم لینا دل بیکر رو هم تو همون سنت میگذارم، ولی خود ملاک حافظه رو اولین بار به صورت جدی جان لاک مطرح کرده، یعنی خود طرح تئوری حافظه توسط جان لاک. اما بحث رابطه نفس و بدن رو، مهمترین نکته‌ای که شما باید تو ذهنتون در نظر بگیرید این هست که قالب نظریاتی که ناظر به نفس و بدن هست، وقتی تقسیم بندیش مطرح میشه، یا تقسیم بندیش تقسیم بندی تبیینیه، یعنی اکسپلانیشنه، یا تقسیم بندی وجودیه، یعنی آنتولوژیک. تقسیم بندی وجودی یعنی چی؟ شما میگید ما چند تا هویت داریم؟ آیا یه هویت داریم در عالم واقعی یا دو هویت داریم؟ مثلا بهت میگید که ما یه هویت داریم، یک هویت تو عالم خارج داریم، ممکنه بگید دو هویت داریم. اگر بگید یک هویت داریم، ممکنه بگید اون هویت هویت بدنه، شما میشید ماتریالیست. به معنای ماتریالیستی که مارکس ها میگفتن، اما ماتریالیست یعنی در اینجا ماده محوره، ماده است. ممکنه بگید نه، این هویت نفسه. باز یادمون باشه کلمه نفس اینجا گولزدک نباشه، ما میتونیم تلقیهای مختلفی از نفس داشته باشیم. اینجا معمولا توی ادبیات از تعبیر ایدئالیزم استفاده میشه. باز این ایدئالیزم به معنای اون ایدئالیسمی که ما الان تو بحثای مارکسیستا اینا میگفتن نیست. ایدئالیسم یعنی اون چیزی که هویت انسان رو تشکیل میده یک امر غیر مادیه. تو این نگاه معمولا نگاه الهیاتیه، ما تصورات الهی هستیم، شبیه نگاه عرفا که ما تجلیات حق هستیم در مرتبه فعل. از این منظر ما ذهن خداییم. مثلا بارکلی معتقد انسان ها همه موجودات اینطوری هستند، ذهن خدا. بنابراین ما الان داریم این کارها رو انجام میدیم، در واقع الان به خودمون داریم توجه میکنیم. اگر یه مقداری انکشاف برای ما حاصل بشه، متوجه میشیم که ما در ذهن حق هستیم، انگشتری هستیم که هرجوری بخواد پیچیده میشه به قول مولوی. این یه نگاه خیلی خاصه که شما مثلا توی تلقیه‌های هگلی هم که نگاه میکنید، من البته هگل شناس نیستم، تخصصی ندارم، ولی باز تو همین سنت هست، یعنی سنتی که خداوند به عنوان یک کل مطلق هست، دیگه جایی برای موجودات دیگه قرار نمیده. هر چیزی دیگری که بخواید شما در نظر بگیرید، به تعبیر عرفای ما یا اسماء و صفات حق باید باشن یا جلوه ها و فعل حق باید باشن. اما اگر قائل به دو هویت بشید، مثلا میگید هویت نفس رو من قبول دارم یا هویت بدن رو قبول دارم، ممکنه است با یک مدل خاصی صحبت بکنید، مثلا مدل
ملا صدرا توی سنت اسلامی و مدل فرض کنید هسکر، ویلیام هسکر در الهیات مسیحی.
ملا صدرا معتقد به اشتداد وجوده، یک وجود در حال اشتداد داریم که در هر آنی شما نگاه میکنید با توجه به آثار اسم گذاری میکنید، میگید در اینجا الان جسمه، در این مرتبه این کمالات رو داره، توی مرتبه‌ای که انسان میرسه که عرض کردم تجرد خیالی هست، ما دیگه به جسم عنصریمون نیاز نداریم.
هسکر نظریه رو مطرح کرده در الهیات مسیحی، معروف هست به امرجنتیزم، به معنای نوظهورگرایی، نوپدیدگرایی. و این نظریه معتقده که وقتی جسم به یک پیچیدگی میرسه، پیچیدگی باعث میشه که نخواسته‌گرایی هم ترجمهش میکنن. بله، نخواسته‌گرایی هم ترجمهش میکنن. شاید الان بیشتر این کلمه نخواسته‌گرایی اتفاقا جا افتاده تو ادبیات.
باعث وقتی یک امر مادی پیچیدگی پیدا میکنه، زیاد میشه، این پیچیدگی باعث میشه آثاری از اون جلوه بکنه که در خود اون جسم، اون اجزای اولیه وجود نداشته. نخواسته‌گرایی اصلشه که نظریه متافیزیکیه، رفتی به بحث نفس نداره. شما مثلا اجزای ساعت رو جدا بذارید زمان رو نشون نمیدن، ولی وقتی که میان کنار هم قرار میگیرن یه کارکرد جدید پیدا میکنن که نشان دادن زمان هست. یه دستگاهی رو شما مثلا اجزای جدا جداست، ولی وقتی کنار هم با یک نظم و ترتیب قرار میگیرن کارکردی رو نشون میدن که در تک تک اجزا وجود نداره. لذا اینا معتقدن یک ویژگی هایی از سیستم های پیچیده به صورت نو ایجاد میشه، برمیخیزه، ظهور پیدا میکنه. هسکر از این استفاده کرده تو بحث نفس و بدن و معتقده که بدن وقتی پیچیدگی خاصی پیدا میکنه که زمانش هم ما نمیدونیم کیه، همینطوری کاملتر میشه، بعد یک اتفاقی در این بدن میفته، آثار جدیدی پیدا میشه که اون آثار جدید دیگه ماندگاره. لذا معمولا به نظریه هسکر میگن سابستنس امرجنتیزم، یعنی یک جوهر جدیدی ایجاد می شود از این امر پیچیده، بر می خیزد. در مقابل پراپرتی امرجنتیزم که معتقدن اون چیزی که ما به نام آگاهی می نامیم و از این بدن پیچیده بروز پیدا می کنه عرضه، لذا بار بر بدن میشه، بدن نباشه اونم از بین میره. در حالی که از منظر هست که این امرجنتیزم، این نخواستگرایی، یک نخواستگرایی در واقع سابستانشیال جوهری. شما ملا صدرا رو حالا ما اینجا عملا شما نمیتونید کجا بذاریدش، چون ملا صدرا سیال دیگه، امر سیال احکام متفاوت داره. ممکنه بگید اول جسم، بعد جسم نفس و بدنه، بعد مثلا قوی تر شدن نفس، تضعیف بدنه، تا میرسیم به تجرد خیالی. تجرد خیالی عبارت است از نفسی که بدن مثالی دارد، یعنی شکل و اندازه داره ولی مثلا جسم عنصری نداره. بعد ملا صدرا معتقد قیامت کبرا فقط برای کسانی است که به مرتبه عقل بالفعل میرسن، برای بقیه قیامت کبرا ندارن. استشهادهای مختلف هم داره دیگه، گفتم اون چارچوب نظریه رو باید لحاظ کنیم. ملا صدرا من مات فقط قامت قیامته رو اینجوری تحلیل میکنه که انسان که میمیره قیامت شروع میشه. به ملا صدرا میگیم که اذا الکواکب انتثرت رو چیکار میکنی؟ میگه کاری نداره، هزار کواکب انتثرت، کوکب نور داره. نور برای چیه؟ برای موجود زنده. چه چیزی در بدن انسان اون نورانیت رو ایجاد میکنه؟ قوای بدنی. وقتی انسان میمیره، چون بدن در واقع نابود میشه و پخش میشه، این قوای بدنی انتثرت، اون قوایی که هست انتثرت. لذا ملا صدرا هزار کواکب انتثرت رو اینجوری تفسیر میکنه. حالا دیگه با خود شما که این تفسیر رو بپذیرید یا نپذیرید، که انقدر شما تعویل باشید، مثلا تعویلگرا باشید، ولی در هر صورت یه نفر که نظریه پردازی میکنه، ابعاد نظریه خودش رو ساماندهی میکنه، تحلیل میکنه. اینجا هم همین طوریه، دقیقاً کاملا از ابن عربی. اصلا اون تعابیر اونجا کپی پیس ابن عربیه دیگه، یعنی اونجا چیزا
یه هویت متو، یه هویت متو،
دقیقاً به یه تعبیر عرض کردم
بخش هویت قرار میگیره.
بله دقیقاً عرض کردم، گفتم اگر شما نگاه وجودی داشته باشید میگید یک هویت در حال سیلانه، اگر نگاه ماهوی داشته باشید بسته به اینکه در چه زمانی دارید نگاه میکنید اسم‌گذاری‌های مختلف میکنید. خب ببینید، اما نگاه های تبیینی چیه؟ این یه نگاه وجودیه. ما معمولا در سنت خودمون وقتی درباره نفس و بدن صحبت میکنیم نگاه همون وجودی،
اما نگاه های تبیینی یعنی چی؟ ببینید نگاه های تبیینی ساعت هم لطفا بگید چند شدش من دازامیمه ببینید نگاه های تبیینی یعنی چی؟ تبیین یعنی اکسپلانیشن. اکسپلانیشن پاسخ به دو سواله حتی در ساده ترین تقریرش، چه عواملی تحت چه قوانینی. من یه مثال خیلی دم دستی بزنم، مثلا ما باران رو در نظر بگیریم، من میخوام به باران نگاه تبیینی داشته باشم، میخوام بگم یعنی چه عواملی در بارش باران مدخلیت دارن و تحت چه قوانینی. در بین النهرین باستان قدیمی ها فکر میکردن، در اون مثلا زمان حضرت موسی و قبل از حضرت موسی فکر میکردن وقتی بخواد باران بیاد یه خدایی وجود داره، خانومی در آسمان به نام اشتر، اشتارود، اشتر تو تورات به اسمای مختلف اومد، و یه خدایی هم داریم چوپان بوده اول به نام تموز. این اشتر عاشق این چوپانه میشه، بعد هی میخواد بره ازدواج کنه و نمیشه. بالاخره این یه خواهری داشته به نام ارشکیگال که تو زمین بوده. ارشکیگال ناراحت میشه که این مثلا میخواد بره با این ازدواج بکنه، تموز رو میکشه، میکشه میبره زیر زمین پیش خودش، بعد نگه میداره، بعد این چیزهای گریه میکرده، ناله میکرده این اشتری که بالا بوده، بعد میگفته بابا اینو نجاتش بده، تلاش میکنه بالاخره بره این تموز رو از دل زمین بیاره بیرون. تموز رو از دل زمین میاره بیرون و میبره جزء خدایان میکنه و این مشکل حل میشه. تو اون زمانی که تموز زیر زمین بوده این هی گریه میکرده، باران گریه اشتر خانوم برای چی بوده؟ آقا تموزه بوده. تو اون سنت به نظام گفتن بارش باران عاملش وجود تموز، وجود اشتر، وجود ارشگار، عواملش عشق، جدایی از معشوق و غیره. لذا در بین النهرین وقتی که خوشسالی میشد یکی از کارهایی که انجام میدادن مراسم نمادینی داشتن که افراد میومدن زن و مرد رو جدا میکردن و ببخشید و این تعبیر رو به کار میبرم، یک زنای مقدس داشتن. افراد میرفتن در بتخانه ها که بعد در تورات هست، به یهودی ها میگه شما با چه رویی خدای بنی اسرائیل رو رها کردید و رفتید خودتون رو به این ننگ مثلا آلوده میکنید برای اینکه این کارا رو انجام بدید. بر اساس این میگفتن این کارا رو بکنیم بارون میباره. تبیینشون اینجوری بود،
نماز استسخاشون
بوده دقیقاً، تبیین اینجوری میکرد. اما الان ما چجوری تبیین میکنیم؟ ما میگیم آقا فلان چیز باید باشه، فلان بهمان، فلان ذرات باید باشه و غیره. این همین مطلب در باب تبیین رابطه نفس و بدنه. ما یک چیزی داریم به نام آگاهی و اراده. آگاهی و اراده چه عواملی باعث میشن اینها ایجاد بشن و تحت چه قوانینی عمل میکنن تا این آگاهی و اراده در ما حاصل میشه؟ معمولاً تئوری‌های جدید تو این قالب به مسئله نظریات نگاه میکنن، با نگاه تبیینی. از این منظر نگاه کنیم ما میتونیم نظریات رو در دو دسته قرار بدیم. یک بار از منظر علومی که مورد استفاده قرار میگیرن، من میخوام ببینم چه علمهایی رو استفاده بکنم تا بتونم یه تبیین خیلی خوب از آگاهی و اراده انسان بدم. یکی از منظر مفاهیم و تعداد مفاهیم به کار رفته، یعنی چه تعداد مفهوم رو باید به کار بگیرم تا بتونم مفهوم نظریه رابطه نفس و بدن، یعنی مسئله آگاهی و مسئله اراده رو تحلیل کنم. از این منظر، از منظر اول نظریات تقسیم میشن، نظریات نفس و بدن تقسیم میشن به فیزیکالیسم و نان فیزیکالیسم. نظریاتی که یه نظریه نیستن، اون یه مجموعه از نظریات. نظریات فیزیکالیستی نظریاتی هستن که میگن شما اگر میخواید مفهوم آگاهی، اراده، اینها رو بخواید تحلیل بکنید، صرفاً دست به دامن علوم فیزیکال بشید، یعنی علوم تجربی، یعنی علومی که ما مثل شیمی، مثل فیزیک، مثل زیست شناسی، مثل عصب شناسی، مثل علم کامپیوتر، به همینا بسنده بکنید. نیاز نیست از مفاهیم غیر فیزیکال مثل مجرد، مثل مثلا فرض کنید که مفاهیمی که ما توی بحث‌های تجردی داریم، لازم نیست از اینا استفاده بکنید. یعنی برای تحلیل عوامل و نحوه اثرگذاری این عوامل
علوم طبیعی و علوم تجربی کفایت میکنه، خود بسنده است، نیازمند به استفاده از مفاهیم ماورای طبیعی نداره. اما نان فیزیکالیست ها میگن که ما اگر بخوایم مفهوم اراده، مفهوم نفس، مفهوم اراده، مفهوم آگاهی رو تحلیل بکنیم، نیازمند این هستیم در کنار علوم تجربی از یک سری علوم دیگه هم بهره مند باشیم که این علوم علوم تجربی نیستن، مثل فلسفه، مثل همین بحثایی که ما داریم، یعنی مفهوم مجرد اینا رو استفاده بکنیم. تو اینجا خیلی نظریات هست که حالا من بعد از اینکه تقسیم بندی کردم عرض میکنم. ماتریالیست‌ها اینجا قرار میگیرن دیگه، میگه من احتیاج ندارم. ولی ایدئالیست ها و دوالیست ها کجا قرار میگیرن؟ اونایی که دوگانه هستن اینجا قرار میگیرن. اما گاهی اوقات از منظر مفاهیم و تعداد مفاهیم، از این منظر سه تا قالب معمولا هست: ریداکشنیزم، نان ریداکشنیزم، و الیمینیتیویزم. تحویلگرایی یا تقلیلگرایی، ناتحویلگرایی و حذفگرایی. تحویلگراها میگن که آقا وقتی که شما دارید در باب رابطه بحث آگاهی، بحث اراده، اینجور مفاهیم دارید صحبت میکنید، شما باید مفاهیم رو هی کاهش بدید. چجوری کاهش بدم؟ مفاهیم متافیزیکی رو هی بریزم دور، به جاش مفاهیم تجربی علمی جایگزین بکنم. بنابراین تئوریای ریداکشنیستی شبیه تئوریای چی هستن؟ یکی هم فقط دو جور نامگذاریه. اون به اعتبار علومی است که مورد استفاده قرار میدم، اینجا به اعتبار تعداد مفاهیمی است که کم و زیاد میشه. شما در اینجا اگر از علوم تجربی استفاده کنید، مفهوم نفس رو حذف میکنید، میگید نفس عبارت است از رفتار، نفس عبارت است از تحریکات عصبی، نفس عبارت است از مثلا فرض کنید که انسجام شبکه‌ای سیستم عصبی و و غیره. اینجا هم همون رو میگید، اینجا هم حذفش میکنید. ناتحویلگرایی میگه نه، ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، ما نیازمند این هستیم که از مفاهیمی مثل نفس از اینا استفاده کنیم. حذفگرایی همینه با یک تز زبانی، به علاوه یک تز زبانی لینگویستیک. اینا میگن که نه تنها باید به لحاظ مفهومی حذفشون کنید، بلکه باید به لحاظ زبانی هم حذفشون کنید. تو این نظریه شما میگید اراده، ولی منظورتون تحریک عصبی به عنوان یک ویژگی نفس نیست. اما تو این نظریه به شما میگه اراده رو حذف کن. برای چه کلمه اراده رو استفاده میکنه؟ میگه مگه الان توی مثلا اتاق عمل میرن، میگه به من قیچی بده، اصطلاحات خاصی برای هر کدوم از اون وسایلی که در اتاق عمل هست وضع کردن. شما الان میخوای بریم مثلا توی کارخونه رنگسازی، میگید رنگ آبی بده، میگه رنگ آبی چیه؟ بگو شماره رنگتو بگو. چی 23 نم رنگ شماره 28 فلان، اینجوری نامگذاری میکنن. شما برید توی کارخونه رنگسازی، رنگ‌ها اینجوری نامگذاری کردن. اینها معتقدن که ما یک روانشناسی عامیانه داریم، فورد سایکولوژی، و یک روانشناسی علمی داریم، ساینتیفیک سایکولوژی. اینها معتقدن که این کلماتی مثل اراده و نمیدونم آگاهی و اینجور مفاهیم، اینا مربوط به روانشناسی عامیانه است. ما نیازمند به کارگیری یک روانشناسی علمی هستیم که این کلمات دیگه توش وجود نداشته باشه، نه اینکه اینا رو استفاده بکنیم بگیم معنیشون یه چیز دیگه است. مثل اینا کلا کلمات رو از زبانمون حذف میکنیم، مثل اتفاقی که تو فیزیک افتاده. توی فیزیک شما یک، ما زمان ما نبود ولی قدیمی ترا میخوندن، یه چیزی بود به نام فلوجستون. فلوجستون گفتن یه ماده ایه که وقتی شی میسوزه آزاد میشه، شبیه اتر آزاد میشه و این شی جمع میشه. مثلا یه امری که مثلا 10 کیلو از سوخته میشه، مثلا میشه 20 گرم 30 گرم. فکر میکردن یه چیزی به نام فلوجستون وجود داره و در مسیر سوختن این آزاد میشه. بعد فهمیدن که نه، اشتباه میکنن، سوختن یه امر شیمیاییه، اکسیژن میاد ترکیب میشه، CO2 درست میکنه و غیره. فکر نکنم ما هیچ کدومون تو کتابای فیزیک و دبیرستان و راهنمایی و ابتدایی چیزی به نام فلوجستان خونده باشیم.
چرچلر که مبدأ این نظریه است میگه ببینید فلوجستان از فیزیک حذف شد، نه اینکه نگرش بدارن بگن حالا معنیش عوض شده، کلن کلمه فلوجستان رو از ادبیات علمی فیزیک حذف کردن. این اتفاق معتقده که باید توی این عرصه بیفته. خب پس ما رابطه نفس و بدن رو هم توی این قالب ها، اینجا تئوریای بسیار زیادی هست که وجود داره. برم به اون قسمت آخر. ما نظریات رو وقتی میخوایم قرار بدیم، بحثای نظریات جاودانگی رو توی قالب ملاک این همانی شخصیت من قرار میدم. توی بحث ملاک این همانی شخصیت، نظریاتی که درباره معاد هست با تمام اون بحثایی که در باب خود کلمه معاد، جاودانگی، بحث کالچورال سمنتیک اونها رو گفتم، اونها رو همه رو مد نظر قرار بدیم. توی چنین فضایی وقتی که ما وارد به نظریات عرض کنم خدمتون که جاودانگی میشیم، در جاودانگی توی فضای ملاک نفس، توی فضای ملاک بدن و در فضای ملاک حافظه که من توضیح بدم، در فضای ملاک نفس ما ابن سینا رو میتونیم قرار بدیم، سوینبرن رو قرار بدیم، ملا صدرا رو قرار بدیم، غزالی در تحافظ الفلاسفه رو، نه غزالی در کتاب الاقتصاد و فل اعتقادش، اونجا نه، اونجا همون فضای متکلمانه که ملاک بدن. عرض کنم خدمتون توی الهیات مسیحی غیر از سوینبرن جان کوپر رو بذاریم. جان کوپر یه کتابی نوشته تحت عنوان Body, Soul and Life Everlasting. بحثش این هست که از انجیل دلایل برای اثبات نفس در بیاره. یعنی کتاب اینه، یک روشیست برای استخراج دلایل وجود نفس از انجیل. کتاب برای 1989. Body, Soul and life everlasting. هسکر هست، میتونیم اینجا قرارش بدیم. زیمرمن هست، حالا افراد دیگه هم هستن. مثلا سوینبرن کتابی داره به نام The Evolution of the Soul. ببینید از نگاه ابن سینا جاودانگی که حاصل میشه بعد از مرگ معاد شروع میشه و ناظر به قوه عاقل است. مرگ مساوی است با جدا شدن نفس از بدن. بدن دیگه نمیتونه نفس رو در واقع کارکردهای نفس رو داشته باشه. نفس قرار بود به بدن وصل بشه که از مرتبه عقل بالقوه برسه به مرتبه عقل بالملکه، برسه به مرتبه عقل بالفعل. و اگر بشه که از منظر ملا صدر ابن سینا برای بسیار کمی اتفاق میفته، عقل مصطفی. بعد حالا دیگه بدن جواب نمیده، خب نفس رهاش میکنه، نفس رهاش میکنه و فقط قوه عاقل است. از منظر سوینبرن انسان که از دنیا میره حالت خواب داره. یک تعبیری داره به نام اکتیویشن که فعال کردن سول، the activation of soul. ما نفس رو داریم ولی نفس برای اینکه کار کرد داشته باشه احتیاج به بدن داره. لذا معتقد سوینبرن که ما یک existence of the soul داریم، یک function of the soul داریم. existence of the soul، function of the soul، وجود نفس، کار کرده نفس. مثال میزنه میگه شما یه ساعت رو در نظر بگیرید، ساعت یه وجود داره، یه کار کرد داره. اگر ساعت خراب بشه شما نمیگید این ساعت نیست، میگید ساعت هست ولی دیگه کار کرده ساعت رو نداره. یه لامپ مثلا بسوزه شما دیگه نمیگید این دیگه لامپ نیست، نمیگید مثلا اون تیکه سنگو به من بده، میگید لامپو به من بده ولی لامپ سوخته است. لامپ یه کارکردی داره و یک وجودی داره. از منظر سوینبرن نفس یک وجود داره و یک کارکرد. برای کارکرد خودش احتیاج به نفس، به بدن داره. لذا از منظر سوینبرن وقتی انسان از دنیا میره حالت خواب داره. استشهادش به انجیله. یک جایی حضرت عیسی میرفتن، یک دختری از دنیا رفته بود، مادرش ناله میکرد و گریه میکرد که شما شنیدم که مرده زنده میکنید، این دختر ما رو مثلا زنده بکنید. بعد حضرت مسیح وقتی میرن اونجا میگن دختر نمرده بلکه در خواب است. بعد اونا میگن که چه تعجب میکنن حضرت اینو زنده میکنن. سوینبرن میگه خب اون مرده بود، اگه خواب بود که نمیگفتن این معجزه است، مرده بود. این تعبیر حضرت مسیح درسه که میخواد یه آموزشی به ما بده که حالت مرد مثل حالت خوابه. ما تو روایت‌های خودمون شبیه این رو داریم، مثلا انسانی که از دنیا میره بعد از اینکه مورد بازخواست قرار میگیره بهش میگن نم نومت عروسن. عروس در زبان عربی میدونید دیگه فعول جایزی، یعنی هم برای مرد استفاده میشه هم برای زن، مذکر مؤنث مثل عجوز. نوم اخول موت رو مثلا داریم، مثلا اینا رو داریم. حالا اونجا کسی ممکنه بگه که اونجا مجازه، نوم اخول موت مجازه، در واقع یه تعبیر مجازیه، ولی اینجا که نم نومت عروسن سخت‌تر آدم بگه این مثلا مجازه. از این استشهاد کرده و البته میگه من نف نمی‌کنم که میتوان نفس را به گونه‌های دیگری نیز فعال کرد. بعد مثال میزنه، میگه مثلا شما این لامپ رو در نظر بگیرید، لامپ برای اینکه فعال بشه معمولا ما وصلش میکنیم به یک سرپیچی میزنیمش به برق، ولی شما میتونید دوتا سیم رو بگیرید مستقیم به لامپ وصل کنید. اینکه خداوند میتواند از راهکارهای دیگری نفس را فعال بکنه ما نمیدونیم، ولی امکان این برای خداوند هست که راهکارهای دیگری برای فعال کردن نفس داشته باشه. در نگاه کوپر که نگاه خیلی دینی هست، یعنی سعی کرده از بحث بیاره، بیشتر بحثش ناظر به این هست که ما نفس داریم و نفس باقی میمونه. نگاه هسکر هم بیشتر ناظر به این هست که ما نفس داریم و نفس باقی میمونه، وارد جزئیات نشدن. قرضاوی در تهافت الفلاسفه نگاهش نگاه انتقادی به مشائیانه، حرفش در واقع خودمونی حرف قضایینه که آقا شما دغدغه دینداری ندارید. چرا؟ به دلیل اینکه شما معتقدید اونی که انسان رو انسان میکنه نفسشه. اینو قبول. یه چیزی هم داریم به نام آیات و روایات. در آیات و روایات، حالا اون آیات بیشتر مد نظرشه، در آیات چقدر ما توصیف‌های بهشتی داریم که ناظر به بدنه. خب شما که نفس رو ملاک این همانی شخصیت میدونید و میگید باقی میمونه، اگر یک ذره دغدغه دینداری داشتید میگفتید خدا یه بدن جدیدی رو در جهان آخرت خلق میکنه، این بدن اعاده مردم باطل، درست، ولی خدا یه بدن جدیدی رو در قیامت خلق میکنه، این نفس با اون ارتباط برقرار میکنه تا بتونه از مواهب مثلا جسمانی هم بهره مند بشه، چرا اینو نگفتید؟ بعد خودش هم به خودش اشکال میکنه، میگه شاید فلاسفه بگن که این میشه تناسخ. میگه این حرف بی خوده، چون اون تناسخی که باطله تناسخ در دنیاست، در تقابل با زندگی آخرت باشه. چه میگه ما که در اسامی دعوا نداریم، اسمشو بذارید تناسخ. لذا غزالی دغدغش در اونجا این هست که یه جوری بین بحثای فلسفی و بحثای دینی جمع بکنه، هرچند که در اون کتاب دیگرش برمیگرده به ملاک بدن. خب ببینید وقتی شما وارد ملاک حافظه رو بگم، ملاک حافظه رو وقتی شما ورود پیدا میکنید، ما جان هیک رو داریم و خانم رادر بیکر رو، لین رادر بیکر. خب ایشون اومده بود ایران، هم اومده خیلی هم تو این زمینه کتاب و مقاله و مناظره و اینا زیاد داره. جان هیک نظریهش نظریه رپلیکاست، رپلیکاسیونی. وقت داریم؟
بله، ما حدود 20 دقیقه وقت داریم تا اذان.
درسته؟
اگر اینجوری برنامه‌ریزی بشه که 10 دقیقه هم دوستان اینا سوال چیزی داشتن.
آره من فکر کنم بعد بگم بعد بمونم، هر کس خواست بمونه.
بله.
این کارو
بله.
کنم، یعنی فکر کنم من 20 دقیقه رو نیاز دارم. اگر خسته نشدید میخوای یه دو سه دقیقه؟
نه خسته نه. ولی فقط اینم عرض کنم به دوستان، دوست مباحثی که جناب استاد مطرح میکنن مبتری بر اون مقدمه اولیست که مطرح کردن، یعنی اگر اون مقدمه رو در نظر نگیریم ممکنه یه وقتی منقطع از بحث باشیم. اون چهار نکته که اول بحث مطرح.
دقیقاً اون چهار تا نکته اول بحث
مطرح، تمام این نکات مبتری بر اون چهار نکته است که اول بحث مطرح کردن.
دقیقاً
که در واقع
تو چارچوب نگاه کنی،
فرهنگی، توجه به چارچوب نظریات، توجه به امور مختلف اثرگذار با محوریت انسان شناسی، یعنی اگر اون از اون منقطع کنیم بحثای مقداری شاید پراکنده بشه. مثلا این توجه به اون نکته
دقیقاً ما بعد بریم تو اون چارچوب من دارم صحبت می‌کنم. ببینید نظریه جان هیک که نظریه رپلیکاسیوری هست، این نظریه مفتنی بر یافته‌های علوم کامپیوتر هست. اون زمانی که جان هیک مسئله‌اشو مطرح کرد تازه نظریه فانکشنالیست داشت توی بحث‌های نفس و بدن مطرح می‌شد. بحث‌های کامپیوترهای درست شده بود که می‌تونستن برنامه‌هایی رو انجام بدن، یک سری کارکردها داشته باشن، و ایشون توی اون کتاب اصلی خودش به اینا اشاره می‌کنه.
و نکته دوم این هستش که هیچ به اعتباری که متعلقه با ادیان شرقی هم خیلی خوب آشنا هست، با آیین بودایی آشنا شده بوده و در آیین بودایی ملاک حافظه ملاک این همانی شخصیت هست. تئوری که جان هیک مطرح می‌کنه، تو همون کتابش چقدر درباره تئوری بودایی و هندوها درباره زندگی بعد از مرگ صحبت کرده، در همون کتاب مشهور خودش که ایمورتالیتی است. حالا اسم کتابش هم دقیقش رو بتونید. بنابراین نظریه رپلیکا یک نظریه است، یک پاش توی دینه، یعنی تو متون مقدسه، و یک پاش توی بحث ملاک حافظه هست که این ملاک حافظه رو از اون سنت شرقی گرفته با محوریت ادیان بودایی. ببینید در نظریه جان هیک بدن محوریت نداره، نفس هم اصلا نداریم چون نفسی مفهوم یونانیه. اونی که محوریت داره حیات روانشناختی منه. این حیات روانشناختی من الان تو این بدنمه. اگر من اسکن مغزی بشم، شما ممکنه بتونید همین حیات مغزی من رو روی بدن دیگه پیاده سازی بکنید، مثل این فیلم های تخیلی که درست میکنن، شبیه همونه. لذا از نظر هیک انسان وقتی که از دنیا میرود، خداوند یک بدنی شبیه این بدن رو در آخرت همون لحظه ایجاد میکنه و حیات روانشناختی فرد رو به دلیل اینکه خدا عالم علام الغیوب همه اطلاعات رو داره، حیات روانشناختی این فرد رو مثل یک نرم افزار روی اون سخت افزار پیاده سازی میکنه. بنابراین از نظر جان هیک وقتی که من از دنیا میرم، یک دفعه خودم رو بیدار شده میبینم در یک جهان دیگر، بعد تعجب میکنم که من اینجا چه کار دارم میکنم، چون خداوند همون لحظه حافظه من، اون اطلاعات روانشناختی من رو در این بدن جدید پیاده سازی کرده. بعد تحلیل های مختلفی داره برای این که بتونه این مطلب رو تحلیل بکنه، به اشکالات پاسخ بده و غیره. جان هیک هم متأثر از متون مقدسه، به آیه استشهاد میکنه در انجیل که وقتی که حضرت مسیح رو میخواستن به صلیب بکشن، به فردی که بغل دست او بود گفت نگران نباش، همینک نزد خدا در آسمان ها خواهیم بود. میگه ببین حضرت عیسی میگه همین الان قرار ما این اتفاق برام بیفته. شما ممکنه تفسیرهای دیگه بکنید، بگید همینک اینجا در اونجا که زمان معنا نداره، ولی اون نگاهی که جان هیک داره با اون نگاه تفسیری خاصی که داره، این آیه رو به عنوان یک استشهادی مطرح میکنه برای نظریه خودش.
حافظه خودش
نه، حافظه نه. ببینید توی سنت ما فکر نکنید، تو سنت ما فکر کنیم یعنی شما دارید تو چارچوب جوهر و عرض فکر میکنید و تو چارچوب جوهر و عرض میگید نفس یک ذاته، ویژگی هایی داره، حافظه یکی از قوای ماست که اطلاعات در اونجا نگهداری میشه، بنابراین میشه یک ویژگی. از منظر چیز بخواید صحبت بکنید، بهترین رابطه نرم افزار و سخت افزاره. میگن مرحوم سبزواری وقتی صحبت شده بود که عکس میتونیم بندازیم، گفته بودن محال، انتقال اعراض که امکان پذیر نیست. بعد عکس رو نشون داده بودن، گفته بودن خب حالا فسیه میداری باید تعامل کنیم ببینیم این انتقال اعراض رو چجوری میتونیم حل کنیم. چرا؟ چون ایشون تو چارچوب جوهر و عرض داشتن فکر میادن مرحوم سبزواری. الان هم اینطوری باید فکر کنیم، یعنی استعاره‌ای که تو ذهنتون حاصل میکنید استعاره نرم افزار و سخت افزار باشه. شما نرم افزار مؤسسه نور رو برمیدارید، توی لپتاپتون میریزید، ببرید توی کامپیوترتون هم پیاده سازی میکنید، بعد یکی بگه این چیه، میگه همون نرم افزار دیگه، همونه. در واقع توی این مثال فکر بکنید تا بحث چیز قابل فهم بشه. بحثی خانم نیل رادر بیکر معتقده به این که ما دو تا مطلب رو باید با هم دیگه زمینه بکنیم، یک منظر اول شخص و دو حضور منظر اول شخص در بدن انسانی. این دوتا با هم دیگه باید مورد توجه قرار بگیره تا بتونه شناختی از من بده و بعد به تبعش بتونیم در باب معاد صحبت بکنیم. منظر اول شخص چیه؟ منظر اول شخص تو بحثای فلسفه ذهن معاصر در مقابل منظر سوم شخص مطرح میشه. این همونی است که سهروردی میگفت وقتی من به خودم نگاه میکنم به خودم میگم انا، به خودم نمیگم قوه. تو دلایلی که درباره اینکه من مستقیم خودم رو میتونم درک بکنم، یکی از دلایلش دلیل زبانیه، من به خودم انا میگم، به خودم قوه نمیگم. ببینید منظر اول شخص یعنی نگاهی که من به خودم دارم، من الان خودم رو دارم مییابم. انسان معلق ابن سینا رو در نظر بگیرید، منظر اول شخصه. ولی منظر سوم شخص نگاهی است که دیگران به من دارن. مثلا شما درباره من داوری میکنید. از منظر خانم رادربیکر وجود منظر اول شخص یک شرط هست برای موجودی که بخواد جاودانگی داشته باشه و انسان این حالت رو داره. و نکته بعدی این هست که منظر اول شخص باید در بدن انسانی باشه. این در بدن بودن به معنای تقومه، یعنی متقومه به بدن انسانیه، اما نه بدن انسانی الان، چون بدن من همش در حال تغییره، بدن من الان داره تغییر میکنه، پس متقومه به این بدن نیست، لزوم هم نداره همین بدن باشه. لذا از منظر خانم رادربیکر این بدن من نابود میشه، بمیره، خداوند میتونه یه بدن انسانی با همین ویژگی ها دوباره خلق کنه و این منظر اول شخص من متقومه به اون بشه. اینجا بود که من بهشون گفتم این که حرف جانیکه، به دلیل اینکه جانیک هم میگفت یه بدن دیگه خداوند خلق میکنه و این من رو که همون منظر شما بهش میگید منظر اول شخص، جانیک بهش میگه حیات سایکولوژیکه، اون وجود مثلا روانشناختی، اون رو در بدن انسانی حاصل میکنه. یک نکته اینجا یادم رفت بگم، نظریه پرایس که خیلی نظریه مهمی هست. نظریه پرایس بسیار شباهت داره به نظریه ملا صدرا. پرایس رئیس انجمن روحشناسی انگلستان بوده، از فیلسوفان بزرگه، خیلی آدم بزرگیه. در دهه 60 50 60 70 تو این فاصله نظریه‌ای که مطرح میکنه معتقد زندگی انسان پس از مرگ با قوه خیاله، مثل ملا صدرا، البته اون تو فضای ادبیات فلسفه غرب صحبت کرده. بعد میگه منظورم از خیال این فیلم ها و اینا نیستان، خیال یعنی واقعیتی که ما داریم. بعد خواب رو مثال میزنه، میگه شبیه اون چیزی که در خواب برای شما اتفاق میفته، شما هنگامی که در خواب هستی همه امور برای شما واقعی جلوه میکنه. میگه حالا حالتی رو در نظر بگیرید که شما از دنیا رفتید دیگه تو بدن نیستی و این اتفاقی که برای شما داره میفته کاملا دائمی داره اتفاق میفته. بسیار نزدیک است به تلقی که ملا صدا در باب قوه خیال و تجرد خیالی داره، ولی پرایس از تعبیر تجرد و قوه مثلا اشتداد وجود و از این تعابیر استفاده نمیکنه. بیشتر از یک نوع زندگی دیگه که اسمشو میذاره زندگی سایکولوژیک استفاده میکنه در مقابل زندگی بیولوژیک که در بدن ما هست. خب ببینید، این پس داشتیم از اون چارچوب رسیده بودیم به نظریات دیگه که نظریات رو مورد توجه قرار بدیم. نظریاتی که در فضای ملاک نفس مطرح شده رو گفتم. اینجا توی بحثای قبلیم یه اشاره هم به توماس داشتم، به توماس آکویناس داشتم. نظریاتی که در فضای ملاک حافظه مطرح شده رو گفتم، اما نظریاتی که در باب ملاک بدن مطرح شده، اینم بگم دیگه بحث من تمام میشه. یه دو سه تا نکته کلی دارم اونو عرض میکنم دیگه بحثم تمام میشه. ببینید نظریاتی که در فضای ملاک بدن مطرح شده، یک نظریه متکلمانه که جمع اجزای پراکنده است، که اجزای پراکنده باید جمع بشن. ولی امروزه بحثای دیگری ما داریم که برمیگرده به فضای بحثای فیزیک در باب زمان، در باب مکان و اتفاقایی که در اینجا میفته. ببین من یه مثال بزنم، مثلا جمع اجزای پراکنده. قدمای ما میگفتن که تمام این اجزا پخش هست و خداوند دوباره اینها رو چیکار میکنه؟ جمع میکنه. استشهادشون هم به فهمی بود که بعضی از آیات قرآن داشتن، مثلا و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال فخذ اربعه من الطير فصرهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم تهن يعطينك سعيا. همین این یه فهم خاصی از این داشتن، گفتن این آیه میخواد نشون بده که این اجزای بدن ما در زمین پراکنده میشه، خداوند دوباره اینا رو چیکار میکنه؟ جمع. پیتر ولین وگن این تلقی رو قبول نداره، با اینکه معتقد به معاد جسمانی مسیحی خیلی معتقدی هست، میگه این معاد امکان پذیر نیست. به دلیل چی؟ مثال میزنه، میگه شما فرض کنید یه بچه‌ای رو که داره با این آجرکاش برای خودش یه خونه سازی میکنه، بچه‌ها این آجرای پلاستیکی هست، مادرش رد میشه، پاش میخوره به این آجرک ها میفته. بعد مادر سریع برای اینکه بچهش گریه نکنه، ناراحت نشه، سریع این آجرک ها رو دوباره چیکار میکنه؟ میچینه. بچه که میاد، ببینید اجزا همون اجزاست، اجزا همون اجزاست، بس تغییر نکرده. کاری که انجام شده، اون اولی رو کی ایجاد کرده بود؟ بچه درست کرده بود، دومی رو مادره. میگه شما الان اگه بگید این همونه، میگید نه این همون نیست، اونو
مادره درست کرده بود، بچه درست کرده بود اینو مادره. میگه خیلی خوب، ممکنه شما بگید در مورد انسان اولیه خداست، دومی هم خداونده، بنابراین اینجوری داستان رو تعریف کنید که بچه پاش میخوره به این، خودش میخوره به این آجرک‌ها و خودش دوباره اینو درست میکنه. آیا شما میگید این همون ساختمونه؟ میگید نه اینو نخواهید گفت، این در واقع یه دوگانه در اینجا وجود داره. باز مثال‌های متعددی میزنه، میگه برای اینکه معاد جسمانی اتفاق بیفته استمرار این جسم لازمه. و اینجا حرفش خیلی جالبه، میگه وقتی که انسان میمیره هیچ بعید نیست که خداوند جسمی رو که اون فرد مرده هست بگیره، نزد خودش به نحو معجزه آسا در عالمی حفظ بکنه و اون جنازه‌ای که داریم ما مشاهده می‌کنیم شبیهشه، مثل اون جنازه‌ای است که از دنیا رفته. شبه اونا رو خاصه حل بکنه با این مدل. میگه البته من نمیگم حتما همشو، مثلا کل بدن رو، شاید اون اجزای اصلی، تعبیر اجزای اصلی رو داره، مثلا سیستم عصبی غیره. میگه ولی باید یه حداقلی از استمرار رو از جسم داشته باشیم تا بتونیم بگیم این همونه. در حالی که در اجزای پراکنده شما اون اتصال رو از بین میبرید، اتصال وجود نداره. امروز بحث‌های دیگری هست در بحث‌های فیزیک، مثلا بحث جهان‌های موازی، بحث سفر در زمان. آیا این گونه نیست که انسان وقتی که معاد میشه یک سفر در زمان به عقب اتفاق میفته؟ بحث‌های تایم ترافلینگ در اینجا مطرح شده، بحثی که مثلا داریم در همون جایی که بودن گواهی داده میشه، مثلا تعابیری داریم که همون جایی که مثلا این گناه انجام شده، همون جایی که این ثواب انجام شده اونا گواهی میدن. خب اینا که نابود شدن، چجوری میخواد اینا رو دوباره درست بشن؟ تایم ترافلینگ، سفر در زمان، البته اگر امکان پذیر باشه، اینها فضاهایی است که امروزه مطرح شده و یه مقداری مباحث مربوط به جاودانگی رو از پیچیدگی‌های بیشتر برخوردار کرد. خب پس یه مروری بکنیم تا بعد اون نکات اصلی. من عرض کردم
این نظریه ها گفته شد، اما نظریه قرآن رو
بستگی داره که شما بتونید نظریه قرآن رو از دل قرآن در بیارید. نکته ای که هست اینه که ملا صدرا، علامه طباطبایی، تفکیکی ها همه شون میگن ما داریم نظریه قرآن رو میگیم، شما هم نظریه خودتون رو از قرآن استخراج کنید، در وادی نظریاتی که الان هست ارائهش بکنید، چکشکاری بشه.
ما آیاتی داریم که ناظر بر این مسئله است، چون
عرض میکنم دیگه، عرض کردم
نوع پیدایش انسان،
عرض کردم. ببینید به شما الان این نکته‌ای که الان در مثلا در حد 4 دقیقه 5 دقیقه میخواید بفرمایید، بعضی از مثلا ملا صدر 5 تا کتاب نوشته، همش هم میگه من میخوام از قرآن بگم. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان همین کارو کرده، مثلا 3 سال زحمت کشیده میگه من میخوام از قرآن بگم. ولی اینا نظریاتی است که هر کدوم از منظر خودشون گفتن. شما هم مثلا 2 سال یه تأملی بکنید از آیات قرآن با همین مبنایی که فرمودید نظرتون رو بکشید بیرون، در فضای گفتگوی نظریات قرار بدید، چکشکاری بشه. بعد یه عده میگن نه این حرف شما رو ما نمیپذیریم، یه عده میگن چرا حرف شما خیلی حرف قوی هست، شما نوآوری‌های خاصی داشتید که دیگران بهش تفتون نداشتن. یعنی نوع گفتگو باید از این سنخ باشه. خب نمیتونه دیگه، یه بحثی ما داریم به نام پیرز دیسگریمنت در معرفت شناسی، معرفت شناس اختلاف نظر همتایان معرفتی، اختلاف شناس اختلاف معرفتی همتایان معرفتی، دو تا مفسر دارن بحث میکنن با همدیگه نوع گفتگوشون باید چگونه باشه. آیا این مفسر به اون مفسر بگه که تو نفهمیدی؟ اون میگه که یعنی چی نفهمیدی؟ خب من همون درسایی خوندم که تو خوندی، ادبیات عرب خوندم، رفتم کتابای مفسرین رو نگاه کردم. بحث دیسگریمنت، اختلاف معرفتی افرادی که همتایان معرفتی هستن، سابقه علومی که خوندن به هم نزدیک است، چجوری باید این مشکل حل بشه؟ دقیقاً همینه. دقیقاً باید بحث بشه، گفتگو بشه، باید صحبت کنه.
باید محور قرار بگیره. خب هم آیات هم بود هم عرب.
نه بحث ما در باب این نبود، بحث ما در باب این بود که اگر یه نفر اومد از تفسیر از قرآن یک تف برداشتی رو مطرح کرد، یک نفر دیگه اومد از قرآن یک برداشت دیگه رو مطرح کرد، همین رو من داشتم میگفتم.
من میخوام بگیم که ما الان غربی‌ها معمولاً حالت مثلا اون احترامی که به علم میذارن خیلی مشهوده.
اصلا اینطوری نیست.
یعنی الان این نظر
الان شما میگید غربی‌ها چه میگید، دارید ما اصطلاحاً میگیم کاتگوری میستیک.
یعنی شما دارید کاتگوری میستیک میکنید، یعنی همه قبر رو یه پارچه میکنید. این اشتباهی است که ما میکنیم. شما وقتی میرید توی قبر عین ما، الان ما مثلا علمای خودمون داریم، بعد فیلسوف داریم، فیزیکدان داریم، ریاضیدان داریم، یا ریاضیدان بهش بحث کنیم میگه آقا ریاضی برام صحبت کن، شیمیدان بیاریم میگه آقا دادهای تجربی به من بده، بریم سراغ مثلا کسی که فقه خونده میگه دادهای فقهی به من بده. این همین مطلب الان تو قبر هست. یعنی شما برید پیش یک متعلم، الان کوپر رو مثال زدم، میگه آقا ببین برای من استشهاد علمی نکن، برای من شما چی بیار از آیات مقدس بیار.
بلده.
نه خب اینجا هم اینجا هم همینطوریه. آره اینجا هم همینطوریه.
ما به عنوان مثلا من ایشون فهمشون این بود استاد، یعنی اینکه ما به عنوان مثلا یک متفکر مسلمان که محوریت آیات و روایات داریم، اونها در کنار عقل که اونم جزء منبع در واقع علوم میدونیم، اون محوریت اونا باید همونجور که تو اونا علم دیده میشه تو ما باید این محوریت.
این باشه اینو نذاره، یعنی ما به علم هم توجه بکنیم.
ولی یه نظریه میبخشید آقای دکتر، ما استفاده از آیات قرآن هست که
میدونم. ببینید الان شما بخواید اینجوری بحث بکنید، من براتون 20 آیه میارم، میخوام بگم در حدی دقیقه بحث کردن نیست.
به صورت یه نظریه فقط.
بله میتونید.
واسه بگم که تو اینا نه. ببینید هویت انسان ما الان مثلا میگیم که حافظه
دو دقیقه‌ای بگید. آره همون جملتون. آره اونو بگید.
دو دقیقه. ببینید انسان هویتش دو بودیه.
درست.
یه بدن، یه روح هم مجرد نیست.
درست.
روح مادیه.
درست.
بعد اون چیزی که باقی میمونه از انسان یه حالا یک سلول یا یک مولکوله که این اصالت داره، یعنی نسبت به
بله
هر انسانی منیتشه.
بله اجزای اصلی.
جزء اصلی.
بله یه اجزای اصلی.
از بین هم نمیره.
درست.
آکل و معقول هم نمیره.
نمیشه.
این هست که باقی میمونه.
بله بعد حالا به شما به شما میگن حالا فقط بگین چیه دیگه. بگین اون چیه. اون جزء اصلی چیه. قدما میرفتن قبرا رو که مثلا میشکافتن میدن این ته دنبالچه جایی هست چون سفتره، فکر کردن اونه. بعضی گفتن اون جزء اصلی اون ته دنبالچه است. اون جزء اصلیه چیه؟ این خودش هم دنبال بحث دیگه که ما صحبت بکنیم اون جزء اصلی چیه. تجرید علامه در تجرید خواجه بحث شما رو شبیه این مطرح میکنن که ما یک اجزای اصلی داریم. ملا صدرم سعی کرده همین رو تحلیل بکنه، توی بعضی از نهلاهای جدید هم این نظریه مطرح هست که چیزی به نام اجزای اصلی باقی میمونه. نظریه چیز هم همینطوریه. نظریه عرض کنم خدمتتون که پیتر ونیوگن هم همینه، میگه من نمیگم کل بدن، ممکنه یه جزء اصلی باشه. اما این جزء اصلی چیه؟ مشکلی که این نظریه معمولاً پیدا میکنه و به عنوان یک نظریه مطرح میشه که باید بیان با هم صحبت کنن، نقد و بررسی بکنن، مشکلاتی است که باهاش مواجه میشه.
قرآن گفته
بعضی از مفسرین میگن روح در اونجا جبرئیل. عرض کنم خدمتتون برگرده به تفسیرهایی که ما میتونیم بکنیم. چند تا نکته جنبندی فقط عرض بکنم. این نکته جنبندی دیگه بحثمو تموم کنم بعد دیگه سوال جواب میدم، یعنی دوستان اگر سوالاتی دارن جواب خواهم داد. ساعت چند دقیقه چیز؟
ساعت
12 دقیقه. آقا اینا رو رها میکنیم، بحث من تمام.
خب
احساسم کردم دیگه تکراری، یعنی بگم خیلی نیاز نداریم. جنبندی این که ما توجه بکنیم به فضای گفتمانی، توجه بکنیم به چارچوبه نظریات، توجه بکنیم به جنبه‌های فرهنگی که وجود داره. وقتی میخوایم مراجعه به نظریات بکنیم، ابعاد مختلف رو مد نظر قرار بدیم. یکی از روش‌های تقسیم بندی نظریات که میتونه به ما به لحاظ فلسفی کمک بکنه، تقسیم بندی بر مبنای نظریات هویت شخصی است. توی نگاه ملاک نفس چند تا نظریه، تو ملاک حافظه چند تا نظریه و در ملاک بدن هم چند تا نظریه رو من به عنوان نمونه سعی کردم توضیح بدم و نشون بدم که جغرافیای بحث ناظر به زندگی بعد از مرگ بسیار گسترده است. هیچ اشاره‌ای به بحث دلایل نکردم، هیچ اشاره‌ای به بحث یه حداقل در حد یک جمله اشاره به ادیان شرقی که بحث تناسخ اینا بود کردم. یعنی اون بحث‌های ناظر به ادیان شرقی عملاً تو بحث‌های من پنهان بود، مثل بحث خاطرات کودکان از زندگی قبلی خودشون، مثل مدیوم‌ها، واسطه‌ها، کسانی که میتونن واسطه‌گری بکنن، ادعای ارتباط با ارواح برقرار می‌کنن، بحث دژاوو یا احساس آشنایی که ما توی سنت خودمون بعضی میگن دلالت بر عالم زر میکنه، اونا معتقدن که دلالت بر تناسخ میکنه. اونم یه دنیایی از مباحث داشت دیگه به اعتبار زمان نتونستیم بهش بپردازیم. خیلی ممنونم که گوش کردید، من میشینم دیگه در خدمت.
من خیلی ممنونم از دوستان. دو تا نکته رو عرض کنم ببخشید. اول اینکه ان شاء الله قول قوه الهی اولین پنجشنبه بهمن ماه، یعنی بهمن ماه که میاد اولین پنجشنبهش یه مناظره علمی گذاشتیم بین آقای ساجای سبحانی، آقای محمد تقی سبحانی و آقای پارسانیا در مورد علم دینی، یعنی اولین پیشنمایش علم دینی برگزار خواهد شد. نظریه آقای جوادی آمولی نقد و بررسی میشه، مدافعش آقای پارسانیاست و در واقع ناقدش آقای سبحانیه. انشاءالله اطلاعی هاشو میزنیم، فقط خواستم در جریان باشید. اون نکته‌ای که عرض کردم بسیار مهم بود در مبحث آقای دکتر. آقای دکتر در واقع یک جغرافیای اجمالی رسیدن از بحث جاودانگی ارائه کنند. خب هم مقالاتی دارن در بحث صور جاودانگی که اصلا اشاره نکردم و بعد هم به مقاله ایشون مراجعه می‌فرمایید، کتاب جاودانگی که ما چاپ کردیم در واقع از آقای دکتر، مبحث خیلی خوبی داره. من چون به اذان میخوریم دقایق دیگه، بسیار ممنونم از دوستان و از جناب استاد. الان تا از آن هر مقدار که رسیدیم یا بعدش دیگه پاسخگوی سوالات عزیزان خواهیم بود. ممنونم از شما. آیدو تو در خدمتم. دوستان اگه سوال دارم بفرمایید. فقط آقای دکتر من خودم به نظرم میاد که درسته ما تو فضای دینی در واقع یک یعنی هر کس برداشتی از دین ارائه میکنه و یا از فضای تفسیری، ولی این بیانی هم که از تاری فرمودید انگار نفی یک ارائه منسجم از دینه.
نه به هیچ
تقریبا نه. مراد من بنده اینه که یعنی جاودانگی از نگاه دین یه اصول کلی ثابت و اساسی دارد و البته یه اختلافاتی ممکن در برداشته ها باشه. ما نباید نافی اون اصل اساسی که در قرآن به صراحت آمده است باشیم، بعد بگیم نگاه قرآن این اصل واضح یا نص، و بعد البته میشه تفسیرهای مزان ارائه کرد. نمیتوانیم بگیم که بله هر کسی نگاه قرآنی ارائه کرده است. به نظر من
نه، من متوجه شما شدم.
خواستم بگم بر اساس همینم یک کسی که شارع احکام متعالی است مثل فیاضی داره ملا صدر رو نقد میکنه که نگاه قرآنیش ضعیفه.
ببینید منظور من به هیچ وجه این نکته‌ای که شما فرمودید نبود. من بحثم این بود که ما گرفتار تکبر معرفتی نشیم. ببینید یک کسی میاد میگه که آقا نظر من این از قرآن الا ولابد این، بعد دیگه اصلا گوششو میبنده میگه آقا من اصلا نمیخوام حرف شما رو بشنوم. این یک جور تکبر معرفتیه. من عرضم این هستش که بحث اپیستمیک دیسگریمنتو که گفتم منظورم اینه، افرادی که در فضای حوزه درس خوندن، همه این دروس رو مطالعه کردن، ادبیات عرب خوندن، بعد بگیم نه تو این مطلب قرآن رو نمیفهمی، چرا اون نفهمه من بفهمم؟ ما باید مراقب باشیم که گرفتار تکبر معرفتی نشیم. لذا اگر یه نفر اومد گفت من از قرآن این برداشت رو میکنیم، باش بحث میکنیم، توضیح میدیم، بعد نشون میدیم که چه خللی در اینجا وجود داشته در این برداشت. مهمترین نکته که مد نظر من این هست اینه که جلوگیری بکنیم از تکبر معرفتی، وگرنه حتما این گونه هست که بالاخره قرآن برای خودش در باب زندگی بعد از انسان نظر داره، تحلیل داره، این تحلیل رو ما میتونیم کشف بکنیم، میتونیم بهش برسیم. در این حال باید مراقب باشیم که برداشت تکی رو از خودمون ارائه ندیم، تک سخنی بکنیم و بعد از مدتی متوجه بشیم که اشتباه کردیم. این خیلی خطره. دقیقاً همین. گرفتار تکبر معرفتی نشه. نه من دیگه بیشتر یعنی در مقام بیشتر طلبه فلسفه هستم تا به عنوان فیلسوف. به این اعتبار خدمتتون رسیدم که بگم چه خبر هست. اینکه نزد خودم چه خبر هست، اونو فعلا برای بعد.
البته اینم اضافه کنم که عزیزان در جریان باشن، پژوهشگر ما در حوزه فلسفه ذهن 4 جلد کتاب ارائه کرده که مثلا بخش حذف‌گرایی و نظریات این همانی، نظریات کارکردگرایی. مراد من اینه که یا مثلا در حوزه نوخواسته‌گرایی ماجولاریتی، مباحث آگاهی، مباحث مختلف این حوزه را، یا نقد بررسی نگاه فیزیکالیستی، در هر یک از این نگاه ها که عرض کردن ما یه جلد کتاب داریم. ولذا البته نگاه اسلامی هم 10-12 جلد کتاب شده، نگاه ملا صدا، نگاه مشا، همه نگاه متون دینی. ولذا انشالله فرصتی شد به اون آثار هم در کتابخانه پژوهان و در هم در واقع آثار مکتوب ما بیندازید.
خیلی ممنون.
سوالی هست
فکر کنم دوستان دارن به من رحم میکنن که دیگه خصمیان اکبری خسته شده. آره شاید میخوان فردی سوال بکنن. آره یه صلواتی خط
کنید. خیلی ممنون. ممنونیم از عزیزان و دوستان. آیه دکتر هستن اگه کسی سوال داشت هست.